کاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما میرساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک میباشد. تلفن 310 828 44 24، 310 828 44 24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310 828 4424.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین این که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگو خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام عزیز.
ببخشید، من 28 سالمه، از ایران تماس میگیرم. پایه صحبت من روی یه رابطه هست که با یه آقایی دارم، یه رابطه 4 سال و نیمه. ولی قبل از این باید بگم که قبلا یه ازدواج ناموفق داشتم در سن 21 سالگی.
چه مدتی تو اون ازدواج بودید عزیز؟
4 سال.
خواهی نه که به هم نمیخوره. شما 21 ازدواج کردید، 4 سال توی رابطه بودید، 4 سال دیم با این آقا هستید.
بله.
پس در دورانی که تو ازدواج بودید با این آقا دوست بودید؟
نه. من وقتی که برگشتم خونه والدینم با اون آقا آشنا شدم به واسطه شغلشون که وکیل هستن. ایشون وکیل من بودن برای طلاق.
خب میدونم، ولی ما وکیل شما رو بلد. این آقای وکیل چند سالشونه که الان شما 28 سالتونه؟
ایشون 7 سال با من اختلاف سنی دارن، یعنی 34 سال.
اوکی. به من بفرمون ایشون ازدواج کردن یا نه؟
بله، ایشون هم یه ازدواج ناموفق داشتن قبلا که 9 ماه طول کشیده، ولی قبلش یه رابطه طولانی مدت با اون خانمشون داشتن، یه رابطه 8 ساله، ولی ازدواجشون 9 ماه اینا طول کشیده.
خب کی شروع شده ازدواج ایشون؟ یعنی ازدواجشون کی تموم شده؟ چند سال قبل؟
وقتی من با این آقا آشنا شدم ایشون بین 2 تا 3 سال بود که رابطهشون با این خانم قطع شده بود، یعنی طلاق گرفته بودن.
اوکی. خب چه خبر است بینتون عزیز؟
من وقتی با این آقا آشنا شدم 4 ماه بود که اومده بودم خونه پدرم که میخواستم جداشم، تصمیمم قطعی بود، کاملا مطمئن بودم که میخواستم این کارو بکنم. بعد خودم به واسطه اینکه رشتم هم حقوقه میرفتم دادگاه، که این آقا منو دیده بودن اونجا، ولی من هیچ اصلا ایشون رو ندیده بودم. ایشون یه روز با من زنگ زدن که اون روز من خیلی حال بدی داشتم، خیلی تو شرایط روحی بدی بودم، هم از جانب خانواده هم به خاطر قضیه طلاقم و اینکه شهر سابقم اصلا اهمیت نمیداد بهم، حتی مثلا نمیپرسید که چرا مثلا میخوای طلاق بگیری یا فلان. به خاطر من خیلی ناراحت بودم، وضعیت روحیم خیلی بد بود. یه روز بعد از تولدم بود که شون زنگ زدن گفتن که من شغلم اینه، من شما رو تو دادگاه دیدم، شما رو از روی پرونده برداشتم. منم که اون موقع خودم میرفتم دنبال کارا و خیلی از لحاظ روحی تحلیل برنده بود این کارها، به خاطر همین خیلی دوست داشتم یه وکیل داشته باشم، ولی اولش مخالفت کردم، گفتم نه نمیخوام اینا. ایشون اصرار کردن، گفتم شما یه بار من آدرس دفتر میدم، شما تشریف بیارین که با هم صحبت کنیم. من اولش قبول نکردم و برام جدی نبود، فقط میخواستم از سرش خلاصم و گوشی رو قطع کردم. ولی بعدش فکر کردم، دیدم که احساس کردم ایشون سن و سالی دارن، فکر نمیکردم یه پسر جوان باشه. ولی بعد که فکر کردم گفتم خب چه بهتر، شاید وکیل خوبی باشه. و جالب اینجاست که ما توی جای ساکن هستیم که با شهر محل تولد من فرق میکنه و این آقا به زبان محل تولد من حرف میزدن، یعنی هم شهری بودیم. اینم باعث شد که من یه اطمینانی به ایشون داشته باشم و به سمتشون برم. وقتی رفتم که مثلا باشون صحبت کنم توی دفتر، همون نمیدونم عشق توی یه نگاه هست یا نه، ولی واقعا من اولین نگاه به شدت مجذوب و قیافشون شدم، چون واقعا یه روحیه‌ای دارم که دوست دارم همیشه بیشتر جذب آدمایی میشم که از لحاظ زیبایی خیلی مثلا تو چشمن. این آقا دقیقا اونجوری بود، حتی یه چیز فراتر از تصور من بود.
برای یه سوال همینجا صبر کنید، شما همسرتون از نظر ظاهر خوشتیپ بودن چگونه بود؟
خیلی بد.
خب پس چی شد جلف شما متخصص زیبا پرستی زیبا شناسی سرش ازدواج اولتون رفتی سراغه یه مردی که زیبا نبود، خیلی بد بود؟
واقعیتش این یه ذره برمیگرده به شرایط خانوادگی من که
کاری با اون ندارم. نه من میخوام اینم زیبا پرستی شما و زیبا پسندی شما.
بله میدونین قضیه چی بود؟ این آقا که من با ایشون که آشنا شدم، همسر سابقم، ما 2 سال دوست بودیم، یعنی در عالم بچگی من بود، یعنی دوستی ما فقط ختم میشد به این که ایشون مثلا با من حرف میزدن تلفنی، گهگاهی توی کافی شاپ قرار میذاشتیم، هیچگونه تماس جنسی و بدنی نداشتیم. فقط و فقط یه احساسی بود که اون احساس خوبی در من به وجود می آورد، حمایت هم میکرد، مثلا هر کاری که من داشتم برام انجام میداد. منم
دنبال نوکر میگردید، این آقا رو هم چون دیدید کارتون انجام نده، شما دنبال شوهر نیستید. بذار من ببینم اون آقا
دنبال یه مرد بودم.
آخه یه مرد بودید واقعی. که آخه یه مرد واقعی که زشته، بعدم مردی بوده که شما میگید 2 سال ما با هم حرف میزنیم، بعد وقتی ازدواج کردیم اون زمانی که گفتم میخوام طلاق بگیرم اصلا نپرسید چرا. میشه من بگید علت جدایی طلاق شما از همسرتون چه بود؟
این آقایی که من باشون ازدواج کرده بودم توی خانواده خیلی از هم گسیخته‌ای بودن، کودکی خیلی بدی هم داشتن. بعد این پدر مادرش با هم اختلاف شدیدی داشتن و اصلا با هم نبودن پدر و مادرش، فقط توی خونه 2 طبقه زندگی میکردن که یه طبقه اونا زندگی میکردن یه طبقه پدرشون. این آقا هم اصلا با پدرشون سالها بود صحبت نمیکردن با اینکه توی خونه زندگی میکردن. ایشون که با من ازدواج کرد، من واقعا یه جورایی من نمیدونم چه جوری بگم، ایشون هر کاری کرد توی اون 2 سال که من باشون ازدواج کنم، حتی هر دفعه واسه من دستگل میخرید وقتی هم دیگر رو میدیدیم. یعنی منم که خیلی بچه بودم، یعنی اصلا توی عالم ازدواج نبودم، ولی ایشون ترسم کرد، گفت اگه با هم ازدواج نکنی رابطه‌مون رو به هم میزنم. منم وابستگی داشتم به ایشون، نمیخواستم اون نقطه امن رو از دست بدم، احساس میکردم که باید این کار رو بکنم با توجه به این که من یه بچه آخر خانواده‌ام، خواهر و برادری هم دارم که از من خیلی بزرگترم ولی ازدواج نکردن، یعنی توی رابطه هاشون موفق نبودن اصلا. احساس میکردم اگه این کار رو نکنم یه جورایی منم مثلا مثل خواهرم میشم یا نمیدونم.
من گفتم چرا شما طلاق گرفتید عزیز؟
به خاطر اینکه توی زندگی خیلی اختلافات داشتیم، مثلا ایشون به شدت وابسته به خانوادهشون بودن، به مامانشون و برادرشون به شدت، یعنی حمایتی که داشت یه حمایت عادی نبود، خیلی بیشتر از اون بود و منو اصلا جدی نمیگرفت توی زندگی، برای هیچ چیزی از من مثلا مشورت نمیخواست، با من اصلا در مورد هیچ چیزی حرف
نمیزد. شما که از یه طرف ادعا میکنید انقدر بچه بودید که نمیفهمید حالا میخواستید طرف مشورت باشه، کاری به اون آخه عزیز شما همه چیزا ضد و نقیض هست، شما اصلا من نمیدونم وکیل مدافعی، دادستانی، قاضی، هیئت منصفه، همینجوری جابجا عوض میکنی قربونه، یعنی من اصلا شما رو هنوز نشفن، یعنی من فکر کنم برای من هنوز به عنوان احتمالاً یه شخصیت ناپایداری من هیچ جا شما رو نمیتونم هنوز پیدا کنم، یعنی من یه تصویری از شما پیدا نکردم، اونقدر به زیبایی اهمیت میدید، در یه نگاه عاشق میشید، شوهر بسیار زشت میخواد، با یه آدمی دو سال تمام مدت حرف میزدید، حمایت او رو همیشه داشتید، بعد وقتی ازدواج میکنید یه دفعه از وابسته او به مادرش و اینکه محلتون نمیذاره صحبت میکنید، به من بگید دلیل جدایی شما از همسرتون این بود که به مادرش خیلی چسبیده بود، میشه دلیل جدایی؟
هم به مادرش چسبیده بود هم
به خواهرش،
نه توی زندگی مثلا اونجوری که باید مثلا حمایت مالی نمیکرد، مثلا ما میرفتیم با هم یه سفر، مثلا میگفتم که فلان چیز خیلی عادی، مثلا یه دست بشقاب که خیلی عادیه واسه خونه بگیر، احساس میکرد که من مثلا میخوام تیغش بزنم، یعنی یه بار دقیقا این حرفو به من زد که اومدی منو اینجا تیغ بزنی، قشنگ مشخص بود که از مادرش اینو مثلا یه جوره خط میگرفت، درزم ما اصلا رابطه جنسی خوبی نداشتیم، یعنی رابطه جنسی ما خلاصه میشه توی 2 یا 3 دقیقه که اون موقع من انقدر اصلا برام مهم نبود، اصلا برام مهم نبود و فکر میکردم که رابطه جنسی همینه، یعنی من فکر میکردم واقعا همین باید
و اگر همینه که دلیل نمیشه طلاق بگیر وقت دارم فکر کنه من خوانم چرا شما طلاق گرفت،
اصلا ناراحت نبودم ولی بعد از ازدواج میگم این قضیه رو
من متوجه هم عزیز، من میخوام بینم من عزیز تمام سوالم از شما که وکیلید این است که یه سوال داشتم شما من بگید چرا جدا شدید، 1 2 3 در 3 تا دلیل جدایی، گفتی یکیش وابستگیشون به مادر، دوم یه چیزی میگه بخر نمیخره،
من پشیمون بودم
از چی؟
که گرفته بودم از تصمیمم برای ازدواجی که
نه من میدونم ازدم
اون ازدواجو نمیخواستم،
نه آخه ازدواج که چیزی نیست برم بخواد یا نخواد،
محتوای ازدواج اون آقا رو دیگه نمیخواستم،
خب من میخوام بیدم ای به اون آقا چی بود که شما نمیخواست،
این آقا اولا سطح تحصیلاتشون مثلا در حالت این بود که مثلا دیپلم بودن، دو من شغلشون یه جوری بود که خیلی از من پایین تر بودن، یعنی من اون موقع این چیزها رو نمیدونستم ولی به مرور زمان که مثلا رشد میکردم میفهمیدم این تفاوتها رو میدیدم بین خودمون، مثلا با ایشون من نمیتونستم 10 دقیقه منطقی صحبت کنم، 10 دقیقه منطقی،
دو سال با هم دوست بودید میگفتی همه جا حمایت حامی من بود،
دیگه من میگم که در عالم مثلا خوشی و سرحالی و بچگی بودم، اصلا کار مثلا هیچ موقع یه چیز جدی بینم پیش نیومده بود که من بشنم با این آدم منطقی صحبت کنم، ولی توی زندگی یه مشکلات جدی پیش میاد که آدم بعضی وقتا باید بیاد بشینه با طرفش مثلا قشنگ صحبت کنه، ببینه که یا قانعش کنه یا خودت قانع بشی، ولی ایشون اینطوری نبودن، نه منو قانع میکردن نه خودشون، هیچ موقع باره هیچ حرفی نمیرفتن، خیلی یک دنده بودن، تا مثلا یه دعوای خیلی کوچیک میشد همون اوایلش که مثلا یه دعوای خیلی کوچیک میشد ایشون خیلی جدی میگرفتن، پا میشدن زنگ میزدن به مثلا پدر من میگفتن که مثلا دخترت فلان کارو کرد، به من فلان حرفو زد، چطور میشه دخترت این کارو بکنه، خانواده منو همیشه قاطی اون مسئله میکردن، حتی قدم بهش میگفتم گفتم این کارو نکن، زندگی ما مثلا فقط به خودمون ربط داره، ولی ایشون هر دفعه دعوا رو میکشوندن.
خب چرا اینقدر طول کشید طلاقتون عزیز؟
چون من همش احساس میکردم که اولا راهنمای خیلی خوبی نداشتم، یعنی همیشه احساس میکردم که شاید بهتر بشم،
یعنی هی شما میرفتی تو بر میگشتید، یعنی شما میرفتی خونه پدرتون بر میگشتید؟
بله تقریبا 2-3 بار قهر داشتیم که ایشون اصلا نمی اومدن دنبال من، من آخرش به زنگ می زدم و ایشون می اومدن با کلی منت مثلا منو می برد خونه.
خب بعدن چه شد داستانتون با این آقا؟ پس شما جدا شدید، حدود چه مدتی قبل از 4.5 سال قبل؟
من 4 سال و نیم قبل بله از خونه اومده بودم بیرون، 4 ماه بود تو خونه بودم، تو خونه پدر.
نه میدونم، اونا مهم نیست، اونا بحثای حقوقیه. شما چه مدتی زدان طلاق گرفتی؟
4 سال و نیم. 4 سال و نیم بیشتره، 4 سال و 9 ماه اگه بخوایم اون 4 ماه رو حساب کنیم.
نه شما 4 نه، من طلاقی که گرفتید که شما قانونا زن ایشون.
طلاق رسمیم میشه گفت 3 سال و 2 ماه.
اوکی. حالا با این آقای تازه چه مدتی شما دوستید اگر طلاق رسمیتون 3 سال و 2 ماهه؟
4 سال و نیم.
اوکی عزیزم، پس بنابراین بیش از یک سالی شما در حالی که همچنان از نظر قانونی و مذهبی
تقریباً نه تقریباً 6 ماه که ما با هم دوست بودیم. یعنی ببین، من فروردین اومدم بیرون، چیر با این آقا آشنا شدم، آبان یا دی بود که چیز آبان یا آذر بود که من طلاق گرفتم.
اوکی. حالا الان همچنان با هم در رابطه و ارتباط هستی، درسته؟
بله.
خیلی خوب، روی خط باشید، بذارید پیام ما رو بشنیم، به من بگید الان ارتباطتون با این آقای تازه بعد از جداییتون چه است. روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمن با ما باشید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
اوه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818 90 90 777. 818 90 90 777.
Of Legends proudly presents چهارشنبه 25 نوامبر شب Thanksgiving در جایگاه سلاطین موسیقی جهان Microsoft Theater Los Angeles با صدای نسل دیروز، امروز و فردا. مهم چهارشنبه 25 نوامبر شبی بی تکرار با اسطوره صدا و احساس. برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس بگیرید و یا سایت kabaretehran.com دیدن کنید.
مخور غم گذشته،
بلیط در axs.com، کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت kodum.com. ارائه ای از احمد مسعود.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
اوه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818 90 90 777. 818 90 90 777.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر صدا من داریم.
آره عزیزم، خب به من بگید الان چه خبر است بین شما دوتا؟
الان ما اول که با هم آشنا شده بودیم، من تکلیفم از اون رابطه نمیدونستم تا یکی دو ماه اول. بعد که به ایشون گفتم، ایشون گفتن که من از ازدواج میترسم و دیگه نمیخوام ازدواج کنم و هیچ تصمیم بر ازدواج ندارم، چون واقعا ترسیدم و دیگه نمیخوام این آرامشم به هم بخوره. من اون موقع خیلی بهم برخورد این قضیه و با ایشون کات کردم، ولی بعد یه مدت دوباره به هم دیگه برگشتیم که بعد از اون ما یه سال و نیم اینا با هم بودیم که ایشون بعد یه سال و نیم که منم طلاقمو گرفته بودم راضی شده بودم بر ازدواج، یعنی میخواستن که قضیه رو مثلا رسمی کنن. ولی این آقا یه خصوصیاتی که دارم خیلی خیلی نکته بین و ریزبین هستن، یعنی خیلی اخلاقای منو همیشه زیر ذره بین میذاشتن، به عناوین مختلف منو مثلا امتحان میکردن. من میدونستم بعضی وقتا هم ناآگاهانه مثلا بعدش میفهمیدم که این مثلا شاید یه امتحان بوده. خیلی
مثلا چه میکرد؟ یکی دوتا از امتحانات الهی و انسانیشون چی بود از شما؟
مثلا این که یه جورایی مثلا یه جوری رفتار میکرد که ببینه عکس العمل من چیه. بعضی اوقات نمیتونم دقیق بگم که چه جوری بود، ولی خیلی نکته های ریزی بود که مثلا ببینه تو شرایط مختلف عکس العمل من چیه. مثلا یه سوالاتی ازم میپرسید، مثلا میگفت که مثلا توی زندگی قبلی که با شوهرت داشتی چه جوری بود اون رفتارت، یا خیلی چیزا بود. خیلی
من که تست نبود خانم، یه آدم عین شما گرفتار و بیمار با این مقدار حالت شک و سوء ظن، بعد یه وکیل وقتی که رفته یک دفعه ازدواج کرده، حالا مثل این که مثلا 2700 تا مار بهش حمله کردن، از ریسمان سیاه و سفید میترسه. من از ازدواج میترسم چون ما یک ازدواج کرده. برای اون خانم چه بلایی سرشون آورده تو 9 ماهی که ازدواج کرده بعد به هم زده. این دیگه داستان نداره که ما رو وحشت دارم است که بنده یه تصادف تو خیابون ببینم از دیگه از خونه نیام بیرون، چون ممکن تصادف کنم بمیرم. آخه عزیز، شما با یه آدم خلوچل روبرو هستید، برام یه بهانه میخواسته با شما رابطه داشته باشه. اولا بهتون گفته که ممکن با هم رابطه داشته باشیم، اهل ازدواج من نیستم. بعد شما برگشتید بوده با هم، بعدم شما رو امتحان نمیکرده، اینجا اونجا اشتباه میکرد، در وقت شما میفهمیدید میگفته قصد امتحانت رو داشتم، عصبانی میشه میگفت خواستم واکنش تو چیه، جواب تلفن نمیداره با یکی دیگه میرفته، بعد توضیح میده قصد امتحان داشتم. این نبوده، شما که فکر میکردید دارید امتحان میدید، شاگردی هستید، باید ثابت کنید خودتون رو، برای که با تیپ روانی تو هم میخوره. هیچی، یه آدم بازیگری است که در این حال هم معلومه خیلی هیچ چیز رو جدی نمیگیره. خب الان کجا ایستادید؟ ایشون میخواست بعد از یه مدتی با شما ازدواج کنه، آیا شما رو به خانواده و دوستانش معرفی کرده بود؟
ایشون منو نمیتونم بگم با همه خانوادهش، ولی با مثلا برادرش یا مثلا دامادشون با اینا برخورد داشتم من، یا مثلا با مثلا کسای خیلی نزدیک نه، مثلا با مادر خواهرشون نه.
خب اونا مثلا اصلا آدم برای ازدواج کسی رو پرو مادر و پدر و خواهر و برادرش بره، نه برای شوهر خواهرش. اونا میگن یه دوست دخترشه میاد ببیننه.
ما اون موقع که قرار بود ازدواج کنیم چند ماه خیلی خوب بود همه چی بینمون، بعد من از ایشون یه رفتاره مشکوکی میدیدم.
مثلا
یه اسمس اشتباهی به من فرستاد که به یه دختر دیگه فرستاده بود. وقتی من اینو دیدم به هم ریختم و اینا، خیلی از مثلا عصبانی شدم و عصبانیت هم بروز دادم، ولی ایشون خیلی با هزار تا قسم و آیه ثابت کردن که اینطوری نبوده و یه اشتباهی بوده و خواستن یه جوری ماسمالی کنن.
چه جوری اشتباهی بوده؟ چه اشتباهی بوده؟
گفتن که پسر خالشون هم تقریبا سنشون خیلی بالاست. ایشون چیز با من صحبت کردن، گفتن که من از گوشیش اشتباهی اسمس دادم. خلاصه گفت که من خواب بودم و نمیدونستم و یه داستان سر هم کرد. منم اون موقع باور نکردم، ولی دوست نداشتم رابطم به هم بخوره. گفتم خب چیزه، مثلا یه جورایی خواستم ادامه پیدا کنه تا ببینم چی میشه. بعد که باشون قرار گذاشتم، اون شکم باعث شد که من بخوام که گوشیشون رو نگاه کنم. ایشون تو دست خودشون گوشیشون رو به من نشون دادن که این باعث شد بیشتر شک کنم و یه دعوا شد بینمون اونجا. همونجا بهم گفت من اشتباه کردم، ببین من چقدر دیوونه بودم که میخواستم ازدواج کنم. من از همین رفتاره خانومم بدم میومد که خانومش هم مثلا به شک داشته قبلا، چون اینطوری واسه من گفت اوایل که با هم دوست شدیم. خیلی با هم خوش، من با ایشون خیلی خوشحال بودم خیلی، ولی الانش هم هستم. ولی بعد از اون قضیه دیگه، قضیه ازدواج بینمون مثلا کلن یه جورایی قضیه ممنوعه شد، من نمیتونستم در مورد حرف بزنم. الانش هم همونطوریه، هر موقع در مورد ازدواج میخوام حرف بزنم، ایشون مثلا یه جوری یه کاری میکنن که من پشیمون بشم از اون صحبتم.
خوشون نمیخوان ازدواج کنن، شما چرا نمیخواید اینو قبول کنیم؟ ایشون نمیخوان ازدواج کنن، یا آدمی نمیخواد با شما یا ازدواج کنه، بنابراین چرا شما حرف میزنید؟
نه با شما نه با هیچ کس دیگه نمیخوام.
اون حرف دوم میگن برای که شما راحت بشن، میخوان با شما دوست باشن. حالا دیگه
چه؟ خودش هم اینطوری میگم، میگم فقط میخوام با دوست باشم.
خب پس بنابراین حرفشون اینه که میخوای با من دوست باشی بمون، میخوای نباشی برو. مثلا به این روشنی به شما میگن، شما چرا
پا بودید؟ من همجا دائما احساس میکنم که من زیر ذره بینم و ایشون دارن منو امتحان میکنن.
دست بودن ایشون، شما هم خودتون گول بزنید. شما اصلا رو پیشونیتون، اگر الان بدید جل رو آینه، برید جلو آینه میدید رو پیشونیتون نوشته لطفا مرا فریب دهید. شما هم خود باید گول بخورید. شما اگر ایشون چهار تا مطلب هم سرهم کنه، بگی یه روز قدم هم 3 متر بود، شما میگید بعد شنیدم بعض اوقات آدم ها در یک آن قدشون 3 متر میشه. خود خودتون رو گول بزن. الان نمیخواید گول بشه. شما به دنبال ازدواج باشید، نه ایشون با شما ازدواج نمیکنه. 1-2 اگر ازدواج کنی بزرگترین اشتباه زندگیتونه کرد. بگید این رابطه نیست عزیز. اصلا پیداست اساس و پایش کجاست. از نظر من ویژگی روانی شما یه شخصیت ناپایدار، ایشون هم یه شخصیت وسواسی مجبور شکاک.
آقای دکتر یه سوال دارم، شما میگین که من یه شخصیت ناپایدار دارم، ولی اگه اینطوری بود من مثلا توی این همه سال فقط یه نفر فکر میکردم.
نه من نگفتم ناپایداری معناش این است که
من تمام تلاشمو کردم که اون زندگی به هم نخوره. 3 سالانی من جنگیدم. یعنی
شما چی سرهم میکنید؟ شما کجا جنگیدید عزیز من؟ زندگی من شما به بله، چرا شما فکر میکنید شخصیت ناپایدار یعنی با اینه با اینه با اونه؟ من شرم شخصیت ناپایدار یعنی حد و مرز نمیشناسه، خودش نمیدونه کیه، دیگران نمیدونن کیه، هر وقت دلش خواست یه آدمی رو قدشو میکنه 3 متر، بعد میکنه 5 متر، همینجوری با میل خودش جهان و دوربر خودش و حد و مرزش رو میسازه. اونجا ناپای، من که نگفتم شما با این و اون میرید، ای بسا شما میتونید شخصیت ناپایدار رفشید 20 سالم با هیچ کس نرید، هیچ ارتباطی، بوردرلاین پرسونال دیستوردر. ایشون هم یه آدمه، از یه طرف وسواسیه، از جانب دیگه شکاک، و این دوتا کاملا به هم گره میخوره. شما به هم قلاب شدید. این که میگید ایام خوب و خوشی دارید، بله، اون زمانی که نشستید غذا میخورید و رابطه جنسی دارید، بله، تجربه رابطه جنسی قبلی شما بد بوده، ایشون از نظر رابطه جنسی هم به نظر میرسه خوبه، پس شما بنابراین فکر کنید خیلی خوب، این میتونه شوهر خوبی برای من باشه. جایگاهی هم داره، هر دو هم توی رشته هستید، به هر حال یه مقدار در یه زمینای زبون همدیگه رو میفهمید، ولی شما من میگید این ازدواج صورت میگیره، میگم نه. دوم به من میگید اگر صورت بگیره چی میشه، میگم این بدتر از ازدواج قبلی شما رو از پا در میاری، چون شما بسیار بسیار شکننده اید عزیز، چون کاملا یه دختر رویایی تخیلی تو هوا هستی، ضمناً چون بچه آخر هستید یه احساس ضعف و زبونی هم گوشه ذهنتونه، هر زمانی که کار خراب شد اینو یا به حساب امتحان اون میذارید یا به خاطر به هر حال نادانی و ناتوانیتون که حالا کوشش میکنید دانا و توانا بشید. حالا به من بگید سه تا، حالا صبر کن عزیزم، سه تا چیز خوبه این آقا چیه الان، نه در گذشته، الان ظرف 3 ماه گذشته فرض کنید شما 3 ماه با هم آشنا شدید، به من بگو تو این 3 ماه سه تا چیز خوبه ایشون چیه؟
خب سه تا رفتارش یا سه تا اخلاقش؟
نه اخلاقش.
مهربونه، خیلی مردونه هست، یعنی آدم رو حمایت میکنه، فهمیده است، منطقیه.
اوکی. اینقدر مهربون و فهمیده است که شما حق نداری راجع به ازدواج باش حرف بزنی، و اگرم حرف بزنی دعوا میشه. برای بیشون آدم معلوم، آدم عصبانیه.
ایشون میگن که من موضع خودم مشخص کردم، این تویی که موضعت مشخص
کرد. دقیقا، ولی این نشوندنه مهربونیه. مگر برگشتم گفتم در این زمین یا اون زمینه این نظر منه و همین، بعد میشم مهربون؟ مهربون کاریست که دیگری که دوست داره میکنه، نه کاری که خودش دوست داره و درست میکنه.
آقای دکتر شما توصیهتون چیه؟
توصیه این است که شما احتیاج به دکتر دارید عزیز. شما اصلا آمادگی برای ازدواج ندارید، شما اصلا کالای ازدواج نید. انتخابتون غلطه، یک انتخاب حتی کمی کمی خوب که این یکی هم از اونها نیست، اونم خراب میکنی. شما خیلی به هم ریخته اید عزیز. شما بر اساس شرایط و موقعیت داری زندگی میکنید، نه با واقعیت کار داری نه با حقیقت، نه آنچه که واقعیته نه آنچه که حقیقته. شما باید با موقعیتید. الان اینو میگه این کار میکنه، الان اونو میگه اون کار، مثل آدمی که پشت فرمون نشسته هی سرعت رو کم و زیاد میکنه، به سمت چپ و راست میره، ولی شما معلوم نیست کجا میخواید بری و معلوم نیست فایده این رفتن چی عزیز. شما
یه وسواس شده واسه من، یه عقده شده که حتما باید به ایشون برسم. یعنی یه جورایی احساس کنم اگه نرسم خیلی پشیمون میشم.
خب منم دقیقا حرفم به همین است که شما اومدید تصمیم گرفتید باید به ایشون برسید. به چی ایشون برسید؟ به اینکه ایشون شما رو نخواد، به اینکه شما رو تأخیر کنه، به اینکه بعد از یه مدتی
ایشون خیلی مهربونن با من، هر کاری مثلا داشته باشم مثلا ایشون انجام میدن، به هم توجه دارن، برای رابطه‌مون تلاش میکنن، از یه اخلاقشون ناراضی باشم خیلی سعی میکنن به صورت نامحسوس که مثلا ایشون خیلی هم مغرورن، ولی من میبینم که عملا دارن کاری
میکنن. دنیای ذهنی شماست، این دنیای
ذهنی.
خب چرا اینقدر مهربونه نمیخواد با شما ازدواج؟ من اگر از ایشون بپرسم چرا نمیخواید با این خانم ازدواج کنید، من چی میگن عزیز؟
میگه چون خودمو بیشتر دوست دارم. میگه قبلا من خودمو در اولویت نذاشتم، دلم مثلا یه جوری شد که احساس کردم باید حتما ازدواج کنم با دوست دختر قبلیم و الان میخوام خودمو ترجیح بدم.
یعنی چیکار کنم خودم ترجیح بدم؟ آدمی که
باشه یعنی اینکه این آرامش الانمو خراب نکنه.
خب پس بنابراین شما میخواید بری تو زندگیشون آرامش ایشون رو به هم بزنی؟
ایشون فکر میکنن ازدواج کلا آرامششون رو به هم میزنه.
بابای والله از کی تا حالا وقتی آدم ها مثلا تو خونشون میشنن آرامششون به هم میخوره؟ وقتی آدم ماشین رو خاموش میکنه از کی تا حالا آرامشش به هم میخوره؟ پرت و پلا چی سرم میکنه؟ بلوه ایشون که با شما خوبند و خوشن، شما که نه تنها وقتی با ایشونید ایشون آرامش دارن، لذت دارن، شادی دارن، شور دارن، شور دارن.
وقتی با هم دعوا میکنین مثلا میگه که به خاطر این اخلاقاته که ازت میترسم، یهو یه همچین جمله هایی میگه تو عصبانیت.
خب نه تو عصبانیت نمیگه. شما از چه آقا من دارم به ایشون میگم عیب شما چیه؟ شما ممکنه من بگید، من میگم آقای عزیز عیب این خانم چیه؟ من چی میگه؟
میگه زیادی حساس و اینکه ریز ریز بعد بهش بگی که چیکار کنه. یعنی قبلا اینو در مورد من میگفت، من تو این یه سالونی
مشکل ایشون با شما اینه که ریز ریز بعد به شما بگه چیکار کنین، راجع به چه چیزی به شما بگه چیکار
کنین؟ مثلا اینکه من قبلا بهم گفت غر میزنی، مثلا بهش میگفتم چرا مثلا فلان شد، میگفت این غر زدنه.
نه من کاری ندارم، اونو فهمیدم عزیز، اونو فهمیدم. ریز ریز باید بهش یه چیزو یاد بدم یعنی چی؟
یعنی اینکه تو موقعیت های مختلف نمیدونی چه جوری رفتار
کنی. خب بله منم حرفم همینه. به نظر من شما اصلا سنتون 28 سال، شما 2 ساله هم هستی، 4 ساله شلوغ پلوغی هم هستید. اصلا عزیز من اول صحبتم با شما چی گفتم؟ اونم اصلا نمیتونم شما رو من پیدا کنم، اصلا شما کجایی؟ بسر یه جمعیت 100 نفر نشستید یه صدایی میاد، ولی اصلا نمیتونم شما کجایی. علتش هست که معلومه یه شخصیت به هم ریخته ناپایداری دارید و بر اساس میل خودتون یه حرفای عجیب و غریب میزنید عزیز. شما یه چیزایی رو سرهم میکنید، آدم میتونی مات و مبهوت میمونه. اینا چیه؟ راجع به همه چیز به نظر من شما حرفای زد و نقیض زدید. قدش بلنده، قدش کوتاست، مهربونه، مهربون نیست. اصلا هیچ حرف شما معنی نداره. شما اون حرفی که میزنید تنها حرف درست شما اینه که من این آدمو میخوام به عنوان همسر داشته باشم. اینا کاملا تنها نگاهتون، یعنی شما تصمیمتون رو برای خودتون گرفتید، پس باید همه کارا رو بکنید برای که به اون برسید. اینو میتونم بفهمم. اون فقط به خاطر یه بازیه، یه بچه کوچولو که حالا یه چیزی رو میخواد و ول نمیده. و دقیقا هم اون لغتی هم که گفتید احتمالا بهتون میخوره که سر این موضوع حالت کامپالشن دارید، یعنی رفتار اجباری دارید، وسواس نیست، ابسشن کامپالشن، ابسشن یه وسواس، کامپالشن یک در حقیقت تکراره برای رسیدن به اون، برای که این آرامش رو پیدا کنید. ولی من حرفم به شما اینه که عزیز، بر اساس آنچه که شما من میگید این ازدواج اصلا صورت نمیگیره. این اول به شما بگم بدونید، دوم برفرض که بگیره به 3 ماه هم نمیرسه.
آقای دکتر شما احساس میکنید که، یعنی فکر میکنید که ایشون مثلا چه نظری دارن در مورد ازدواج؟ یعنی کلا نمیخوان ازدواج کنن؟
اصلا من نمیدونم، من که نمیتونم حکم، ایشون شما رو نمیخواد، اینو میدونم، برای شما باید این مهم باشه. اصلا ایشون میخوان، ببینید باز خود شما یه جور خودتون رو گول بزنید، اگر این آدم اصلا نمیخواد ازدواج بکنه، خب دیگه پس من همینجوری کنارش میمونم. برای اصلا این چه معنایی داره؟ شما دنبال ازدواجی؟ شما که نمیخواید تا آخر عمرتون با کسی ازدواج نکنید، بچه دار نشید.
من با خودم میگم اگه من با یه نفر دیگه ازدواج کنم که باب میلم نباشه، خیلی بدتر از اینه که من مثلا به سر
شما واقعا شما اصلا میفهمید چی داری میگی؟ من اگر با کسی ازدواج کنم که باب میلم نباشه، خب هر کسی با کسی ازدواج کنه که درستی است، خب معلومه رنج بری. چرا شما نمیدید ازدواج کنید با کسی که باب میلتون باشه؟ شما حرف این است که من باب میلم، هیچ کس نیست غیر از این جا؟
من که باب میلم باشه پیدا نمیشه.
من میدونم چون شما همه شما حداقل مثلا 2-3 میلیارد مردای دنیا رو انتخاب کردید، باب میلتون هیچ کس غیر از ایشون. آخه عزیز،
آقای دکتر من توی مثلا مقطعایی که با ایشون مثلا کات میکردم، بعضی وقتا 2 ماه یا ماه کات میکردیم، سعی میکردم که دیگه طرف ایشون نرم، تمام سعیمو میکردم. حتی یه بار مثلا با یکی از همکلاسیام امتحان کردم ببینم میتونم با این آدم مثلا آشنا بشم. یه هفته که فقط با در حد صحبت کردم، احساس کردم که خیلی کمتر از
معلومه
آغاز، خیلی
عزیز من،
همه رو پایین تر از اون میبینم.
عزیز من چند دفعه تکرار کنم، ببین ما دو تا چیزی داریم که به عنوان عشق اشتباه میشه، اذیت نشده تو، یکی عشق بیمارگونه، یکی آدم بیمار عاشق. شما هر دو هستید عزیز، اصلا اسم این رابطه سالم نیست. شما حتی وقتی این آدمو داشتی گله ایشون از شما چی بود؟ غر میزنید، شما یک کسی رو دوست دارید میرید اونجا، خب خفه خون بگیرید، برای چی حرف میزنید؟ برای چی غر میزنید؟ چیکار کنید؟ برای که شما اون موقع با همه چی کار دارید. وقتی شما گفت که بیا اینجا، بعد میگه چرا نشستی اونجا، چرا حرف نمیزنی، چرا این کاری کردی، چرا من توجه نکردی، چرا جواب سوال من ندی، چرا با مادرت اینجوری حرف زدی، چرا نمیخوای بری بیرون، چرا ریشتو نمیزنی، شما با همه کار دارید.
آقای دکتر الان اونطوری نیست، یعنی اون اوایلم به اون شدت نبود، مثلا ایشون مثلا میدیدی مثلا یه روز کامل نیست، من میپرسیدم کجا بودی، به میگفت خور زدن، یا میگفتم مثلا کی همدیگه
میدیدی. خب عزیز من اون اصلا اسمش خور زدن نیست، اون اسمش روی پیشانی شماست، لطفا مرا فریبید، چون معلوم با کسی دیگه بوده.
ایشون من تازگی هم یه مواردی ازشون دیدم که این باعث شد که من الان دوباره مثلا بخوام این رابطه رو بازبینی بکنم.
بازبینی عزیز من، ایشون حتما با کسای دیگه، شما کجای کاری؟
بله هستم، من میدونم.
خب
من تازگی هم یه چیزی متوجه شدم در مورد ایشون که مثلا یه چیزی رو دیدم که متعلق به یه خانم بود، یعنی توی یه کتابی رو دیدم که متعلق به یه خانم بود و من فهمیدم که ایشون هم اون خانم هم وکیل هستن و فهمیدم که ایشون احتمالاً با اون رابطه داره، ولی ایشون کتمان کردن و خیلی با عصبانیت گفتن که این اخلاقات که مثلا منو میترسونه و این حرفا چیه، چرا رفتی تو نت اسم این خانم رو سرچ کردی، چون فهمید من این کارو کردم. به خاطر همونم من خیلی مردد شدم دوباره، ولی بازم با همه اینا جالب اینجوری کینه به دل نمیگیرم.
معلومه کینه به دل نمیگی، شما اصلا خودت وجود نداری، شما اصلا کسی نیستید، همه میتونن از روتون رد بشن، شما اصلا وجود نیازی، شما یه شبهی هستید، یه ساده سایه هستید رو زمین، آدما میان از رو سایه میرن. عزیز شما درب و داغون و له و لبرده اید قربونه، شما اصلا که شما الان فکر میکنین تنها چیزی که شما رو میکشه بالا، این وجودتون رو جمع میکنه، یه مردی است که برای خودتون ساختید، اونم در ظاهر و زیبایی، اونم به جهت عکس اون چیزی که همسر سابقتون بوده. عزیز لطفاً حتماً یه خانم روانشناس خوب پیدا کنید. از این رابطه هم میخواد رابطه ادامه بدید بدید، ولی من به شما از حالا بگم این رابطه نه برای شما ایشون شوهر میشه، نه اگر شوهر بشه که حتما نخواهد شد، 6 ماه بعدش با هم شما زندگی میکنید.
ولی که من توصیه‌ام اینه که من رابطه رو قطع کنم.
من توصیه‌ام این است که شما یه روانشناس برید پلوی خانم روانشناس کمکتون کنه، و بعد با کمک ایشون هرچه خیر و صلاحتون انتخاب کنید. به نظر من این رابطه هرگز به هیچ جا به هیچ شکلی نمیرسه جز اینکه شما را از پا در بیاره. شما 5 سال دیگه با افسردگی تو بیمارستان و تیمارستان افتادید عزیز. این حالی که شما دارید اصلا واقع بینانه نیست، اصلا واقع بینانه. حالا بازی ذره فکر بکنید. من مدتی از پیام هم گذشته ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم.
خواهش میکنم. ممنونم.
خیلی ممنون.
مرسی عزیز. مواظب باشید. شنگ و رجمن با ما باشید.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل‌های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورشه و آودی را با مناسب‌ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
بنیاد جهانی هنر در لس آنجلس برگزار می کند. اولین جشنواره بین المللی سالانه مسابقه و نمایش هنرهای زیبا The Face Award، ارائه مجموعه نفیسی از بیش از 200 اثر از آثار کلاسیک، پسامدرن و معاصر ده ها نفر از هنرمندان بین المللی، نقاش، عکاس و مجسمه‌ساز در دو بخش جداگانه مسابقه و نمایش. نخستین شب گشایش پنجشنبه 19 نوامبر ساعت 7 بعد از ظهر. روزهای بازدید پنجشنبه 19 نوامبر تا یکشنبه 22 نوامبر. مکان The Reef، 1933 South Broadway Avenue Downtown Los Angeles. از کلیه هنرمندان، طراحان، مجموعه داران، هنردوستان و سایر علاقمندان گرامی دعوت می شود تا از این نمایشگاه به یاد ماندنی بازدید به عمل آورند. برای کسب آگاهی های بیشتر یا دریافت بلیت لطفاً با شماره تلفن های 818-987-2240، 818-987-6560 و یا تارنمای www.globalartfoundation.org تماس برقرار نمایید.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که روز شنبه و یک شنبه پنجم و ششم دسامبر از ساعت 2 تا 7 بعد از ظهر کنفرانسی درباره عشق و ازدواج خانواده دارم در 6 قسمت، یعنی 3 قسمت روز شنبه، 3 قسمت روز یک شنبه، که آگاهی های بیشتر رو هم در اعلان میشنوید. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود، برای هر دو روز $50، هر روز $30 که میتونید هر گونه که مایل هستید انتخاب کنید. و احتمالاً روز یک شنبه از ساعت 11 تا 1 بعد از ظهر فرید به زبان انگلیسی گفتگوی درباره موضوع مربوط احتمالاً دیتینگ خواهد داشت. کارت ورود به اون آزاد رایگان هست، همون اکرمن باروم در یوسیر. آگاهی های بیشتر رو بعداً به اطلاعاتون میرسم. ضمناً افتخار این دارم که به اتلانتا برم روز جمعه 11 و روز شنبه 12 دسامبر در اتلانتا 3 کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه فقط 7 تا 10 شب و روز شنبه 2 کنفرانس، احتمالاً 2 تا 5 و 6 تا 9. و روز یکشنبه 13 در دالاس خواهم بود. یکشنبه 13 دسامبر در دالاس 2 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر در این زمینه باز هم به اطلاعتون خواهم رساند. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو.
الو.
بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایی.
من تشکر میکنم که وقتتون رو در اختیار من قرار دادید. یه سوالی که داشتم این بود که من با یک خانومی تقریبا نزدیک 2 سال با هم دوست بودیم و بعدی که داشتیم که خب یک اختلاف سنی 4 ساله داشتیم، یعنی ایشون 4 سال از من بزرگتر بودن.
شما چند سالتون اردان عزیز؟
من 35 سال هم هست و ایشون هم 39 سالشون.
اون وقت هیچ کدوم از شما قبلا ازدواج نکردی؟
نه خیر.
اون وقت این رابطه 2 سال بوده هست؟ من نفهمیدم. الان شما 35 ایشون 39، رابطه که شروع شده هنوز ادامه داره نداره؟ چیه موضوع اونو نفهمیدم.
همون رو می‌خواستم عرضم خدمتتون که این دو سال پیش تقریبا شروع شد، از تقریبا 6 ماه پیش بحثی رو شروع شد بینمون و ایشون گفتن که خب چون دیگه خب این سن، چون من تو 6 تا اون موقع خب قصد ازدواج واقعا نداشتم، این که حالا هیچ دلیلی هم نداشت، واقعا هیچ تصمیمی نداشتم. از 5-6 ماه پیششون صحبت کردم و گفتن که خب واقعا این که حالا دوستی خوبی داشتیم، فوق العاده دوستی خوبی بوده، و گفتن که خب اینجوری نمیشه چون سن من دیگه داره، واقعا دیگه سن من خوب خیلی لبه مرزه و من بعد فکر زندگی آینده‌ام باشم، شما حالا پسر هستی و فرصت داری. رو همین حساب گفتن که خب به این صورت دیگه دوست ندارن این رابطه ادامه پیدا بکنه و گفتن که بهتر این که خب هر کی بریم سر زندگی خودمون و ببینیم که چه جور پیش میاد. این قضیه چه 5-6 ماه اینجوری چالش داشتیم که من تقریبا 1 ماه پیش، حالا یه تقریبا یک ماهی حالا بینمون یه فاصله افتاده، من 1 ماه پیش تصمیم گرفتم که خب این قضیه به صورت جدی نگاه بکنم.
نصب کنیم صبر کنیم. دو تا سال عزیز، دو سال. سال اول شما چند تا خواهر برادر دارید؟ تو چندمی هستی؟
ما 11 تا خواهر برادر هستیم و من بچه 6ام هستم.
خب ایشون که بسیار چند روز قبل اومده بودن روی خط.
بله همونو، من ادامه صحبتام می‌خواستم همونو عرض کنم.
نه اصلا شما اومده بودید یا ایشون اومده بودن؟
نه خیر ایشون اومده بودن.
خب متوجه هستم. بعدم خب عزیز ایشون در سن 37 سالگی رفتن سراغ یه پسر 33 ساله که از اول میگه من نمیخوام ازدواج کنم. خب معلومه ایشون نمیخواستن یا نمیخوان ازدواج کنن. اصلا یادم نیست که گفتگوی بین من و ایشون به کجا رسید. فقط سنا بود که این رو متوجه شدم.
بله.
شما به من قبل از اینکه توضیح بدید راجع به خودتون به من بفرمایید که برای که هم شنونده در جریان شن هم من یادم بیاد، خلاصه این که بین من و ایشون گفتگو رد و بدل شد چی بود؟ ما به کجا رسیدیم عزیز؟
همون رو عرض میکنم خدمتتون و اتفاقا یکی از بحث ما همون خلاصه بود که و با شما صحبت
کردم. نه اون اول میخوام
سن رو مطرح کردن و شما حالا اونجوری که صحبت کردن دو طرف باعث کردیم که خب رابطه دو طرفمون خیلی سرد هستیم، چیزی که شما فهمید حالا مزام فهمیدید کی میخواد شما رو باد بزنه و اینا، این رو من یادم هست. و اینجوری بود که ما دو طرفمون سرد هستیم و شما فهمیدید که خب چون دوستی خوبی داشتید و مثلا الان ایشون هم میخوان میتونید ازدواج بکنید و بحث سن مطرح نیست. ولی ایشون به من اون روز گفتن که من با آقای دکتر هولاکویی صحبت کردم، خیلی از بحثانم صحبت کردن، به من گفتن. اتفاقی که افتاد من رفتم توی اینترنت و این فایل رو میخواستم دانلود بکنم بدم به ایشون و فایل صوتی رو که داشتم گوش میدادم برنامه شما رو، یه جایی ایشون واقعیت هم ایشون گفتن که خب من قبلا با چند نفر دوست بودم، رابطه دوستی داشتم و ایشون این رابطه نداشته و من الان عذاب وجدان دارم بابت
حالا یادم این اتفاق برای من جالب بود. گفتن ایشون تا 35 سالگی رابطه با هیچ کس نداشته، من 2 تا رابطه داشتم که به ایشون هم گفتم، بعدم درباره رابطه خودشون با شما اگر فکر کنم اونجا بود که گفتن 5-6 ماه یه دفعه یه فرصتی اگر بشه رابطه با هم داری، درسته؟
بله 3-4 ماهی. حالا
همون همین بود که اونجا من فکر کردم من با 2 تا هات روبرو هستم، گفتم بهتره شما رو با اصلا باد بزنیم دائما.
بله
پس آخه چون منتظر بودم که داستان باد زدن چه، برای که وقتی یه پسر و دختر مثلا 35 ساله 34-35 ساله یا یه خانم 38-39 ساله با هم دوستند و هیچ کس دیگه هم نیست و چند ماه یک دفعه به هر حال به یک باره آتش فشانشون کنه، خب خیلی باید داغ باشن. ولی خب مدت هاست آتش فشان یخ زده رفته، احتمالا جز تو قطبا بوده. خب اونم حالا داستان یادم افتاد، اون چیزی که به نظر شما گزارش ایشون دقیق و درسته بود چه درباره شما چه درباره خودتون و مربوط به گذشته چه بود عزیز؟
بعد که ایشون کاملا درست گفتن، فقط نیا کنید من یه مقدار، حالا من چون چند جلسه هم مشاوره رفتم و با هم حتی سه جلسه هم با هم رفتیم مشاوره، من یه چیزی که اون روز اول صحبت کردم و به مشاور گفتم، گفتم با این اتفاقی که افتاده خانم دکتر، من الان حالا به مشاور گفتم، گفتم خانم دکتر من الان واقعا نمیدونم این تصمیمی که دارم میگیرم از روی احساسمه که والا به واسطه این دوستی که داشتیم و اتفاقی افتاده دارم میگیرم، و یا نه این تصمیم معقولانه است، میخوام کمکم بکنید. 5-6 جلسه ما مشاوره رفتیم و من اون فایل صوتی رو که گوش دادم، متاسفانه این بحثی هم که حالا ایشون به من گفتن، حالا نمیدونم متاسفانه شاید درست نباشه بگم، این یه مقدار منو توی فکر برد، چون حالا ما صحبتی که میکنم من هیچ موقع وارد گذشته ایشون نشدم، چون توی این دو سال ما خیلی دوستی خوب و سالم، ایشون واقعا وفادار بودن به من توی این دو سال و هیچ چیزی من ندیدم، ولی این بحثی که گفتن که خب من قبل از ایشون مثلا با چند نفر دوست بودم و حالا رابطه رو به طور مستقیم به کار نبردم و گفتن که من از این قضیه مقدار عذاب وجدان دارم، و بعد از این که چیز شد من بهشونم نگفتم که این فایل صوتی رو گرفتم، گفتم که شما حرفایی که با آقای دکتر زدی رو کامل به من گفتی، همه رو گفتن، این یک تیکر رو به من نگفتن، گفتم حالا یه حرفایی شده من روم نمیشه بگم، یعنی نگفتم و صلاح نیست بگم و اینا، منم تا به حال نگفتم که این فایل صوتی رو کامل گوش دادم، ولی این بحثی که پیش اومد یه مقدار منو توی فکر برده واقعا، حالا نمیدونم چجوری باید واکنش نشون بدم.
نصب کنیم سر چه چیزی عزیز، شما فرض تو
این بحثی که ایشون فرمودن و بحثی گفتم من یه مقدار حضار وجدان دارم، آیا برای من جای سواله، آیا من الان به طور مستقیم از ایشون بگم که قضیه چی بوده، آیا نیاز هست وارد بشه؟
نه من سوالم چیزی هست، نصب کنیم، آیا به شما گفته بودن که ایشون رابطه ای با کسانی قبل از شما داشتن یا نداشتن؟
چون من هیچ موقع وارد نشده بودم، ولی خب به واسطه این که خب دختر خیلی پر انرژی بودن، حالا یه مقدار صحبتای می‌کردن که خب مثلا قبلا با من با فلان دوستم می‌رفتیم یه پسر اینجوری بود مثلا، ولی من هیچ موقع وارد بحث نشدم، مثلا اجازه هم ندادم وارد بحث گذشته‌شون بشم و ریز بشیم و بخوام بپرسم.
من وارد این نه سوال من این نبود، سوال من این بود که آیا ایشون درباره گذشته‌شون که با کسان دیگه‌ای بودن یک کمی با توضیحی که مثلا با یک کسی 2 سال بودم 4 سال بودم و چقدر تا حدودی نزدیک بودم به شما اصلا چیزی گفته بودن یا نگفته بودن؟
نه خیر نگفته بودن.
خب علتی هم که شما علاقه نداشتید به خاطر اینکه شما نمیخواستید وارد دردسر بشید، بعد به شما تشریف بردید توی شهری میرفتید چند روز هتل، خب چیکار دارید که این چه سالی ساخته شده قیمتش هم چقدره، برای که میدید میخواید برید، بعدم از طریق این بی‌اعتناییتون خاطرتون آسوده بوده که من تو رو جدی نمیگیرم، و بعدم به هر حال مهم نیست، اما شما وقتی با ایشون نزدیک شدید به دلیل نزدیکی جسمی و جنسی متوجه شدید که ایشون قبلا با کسان دیگه رابطه میداشتن، درسته؟
نه هیچ چیز بحث از لحاظ رابطه جنسی من چیزی متوجه چیزی نشدم.
یعنی ایشون ببخشید مجبورم هستم، چون باکره بودن همچنان؟
بله.
تا باکره ماندن؟
بله.
اوکی. بنابراین ایشون در سن 39 سالگی شما در سن 35 سالگی هر دو رابطه جدی جنسی با هیچ کس نداشتید، شما که قبل از ایشون نداشتید، با ایشون هم که نداشتید، ایشون هم که نداشتن، خب من حالا دیگه با دارم اصلا برای شما سردخونه را بدازم عزیز من، خصلا اینا هیچ کنش درست نیست قربونه، یعنی شما آخه اصلا تمایل جنسی ندارید به کسی، ما چطور با امانی یک پسر؟
چرا آقای دکتر آدم سردی نیستم من؟
من بر شما
واقعا هم داشتم، چون اون خانم مشاورم این رو به من گفت.
نه شما با کسان هستید. نه شما با کسان دیگه رابطه داشتی؟
من نه خیر.
خب پس چی میگید که سردی نیست، از کجا میدونی؟
همیشه سعی میکردم نه اینکه حس جنسی نداشته باشم، ولی خب حالا چون بحث کاریم یا بحث مثلا کلاسای دیگه میرفتم سرم رو گرم میکردم.
ببخشید صبر کنید، هیچ آدمی تو حالا شنیدید که به خاطر کلاس و کار غذا نخوره نخوابه حمام نره؟ چه فرق جان تو؟ نه سرد، اگر سرد بودی که من مشکلی نداشتم قربونت. ببین یا یه چیزی اینجا هست که من نمیفهمم و نمیدونم، یا یعنی موضوع واقع بینانه برای من روشن نیست، یا اینکه شما هر دوتاتون آدم های غیر عادی هستید، یعنی در شهری مانند تهران اگر 100,000 پسر و دختر در سن و سال شما باشن تردید دارم که 100 تاشون اینجوری باشن، یعنی 1 در 1,000، بعدم اون 100 تا معمولا یه مشکل فیزیکی یا روانی، برای که اصلا غیر عادی، بعدم شما 2 ساله با همی میتونید هم با هم باشی،
بله،
ولی بنابراین رابطتون یه رابطه ایست تازه کامل نیست چهار ماه یا به گفته ایشون 5 6 ماه دفعه اتفاق هم میفته. خب بعد حالش واسه میخواد ازدواج کنه. که با ازدواج چه مشکلی چه موضوعی حل میشه؟
نه خب بحث ازدواج این که خب حالا بحث اون چیزی مشکلی رو حل نمیکنه. من مشکلی نداشتم که بخوام مشکل حل کنم، فقط بحث این که خب ازدواج رو من به دید از خودم نگاه میکردم که خب تشکیل زندگی باید بدم، مستقل باید بشم و بعد واقعا یعنی نیت ازدواجی که بوده چیزی که حالا خب بحث تش مستقل بودن و تشکیل ازدواج و اون چیزایی که خب هر جوانی داره تو ذهنش.
آخه عزیزم نه بذار من بفهمم تو رو، آدما با ازدواج اون مختصر استقلالی هم که دارن از دست میره. تو چه از کجا تو با 11 تا بچه بودن توی خانواده تو اصلا اونجا به جای وصل نیستی که حالا بخوای باشی، تو برای خودت همیشه جدا و تنها بودی و همچنان هم جدا و تنها موندی عزیز. بحث استقلال نیست، این که من برم در خودم رو توی اتاقی ببندم و هیچ کس رابطه شاش که اسمش استقلال، اسمش جدایی انزواست، این سپریشن و در حقیقت ایزولیشنه، این ایزوله کردن یه چیزیه. شما این گونه بودید. اون دختر خانومم من نمیفهمم چقدر مطالبی که میگه در این چارچوبه. این که شما میخواید با هم دوست باشید دوست باشید، اما این که فکر کنید یک شما با هم ازدواج میکنید رسمش بشه ازدواج، من شک دارم. دو ایشون تو این سن و سال بعد از این همه مدت تازه در 37 سالگی رفتن سراغ یه پسر 33 ساله‌ای که از اول میگه من زن نمیخوام بگیرم، خب ایشون هم معلومه نمیخواد ازدواج کنه. برام اگر واقعا دوتایی نمیخواید ازدواج کنید یا اگر میخواید ازدواج کنید میخواید صاحب فرزندی نشید، ای بسا برای هم بهترین باشید. من مشکلی تو 4 سال فاصله سنی تو نمیبینم. ای بسا هر دوتون با این 4 سال فاصله سنی به هدف آگاه و یا ناآگاه خودتون میرسید. ایشون دلش نمیخواد بچه دار بشه، شما هم که بچه نمیخواید. شما 11 تاشو قبلا از جمله خودتون داشتید، دیگه بچه میخواید برای چی؟ و بعدم با توجه
من مخالف بچه نیستم و خیلی هم دوست دارم آقای دکتر.
چرا پس چرا رفتی سراغ یه خانمی که میتونست بچه دار نشه یا بچه نخواد در سن 37-8 سالگی عزیز؟
ایشون اتفاقا ایشون بحث بچه رو نه این که گفتم و بچه نمیخوام، ایشون هم خیلی علاقه داشتن و ما بحث توی این بحث جدی که توی
عزیز دل بزنیم. عزیز دل راجع مشاوره نگو قربونه، من در جهت آشنا
نه
مطرح بود،
یعنی ما مد نظر قرار بدیم
نه من
اونطوری که شما فرمودید باید مثلا یک پزشک زنان و زایمان
عزیز دل
و ببینیم اگر واقعا این هست عزیز شرایط باردار شدن رو دارن، چون برای من به عنوان یک آیتم مطرح هست.
نه صبر کن عزیزم، آخه تو داری به من میگی، ایشون به من گفتن، خودت داری میگی که من وقتی با این خانم آشنا شدم قصد ازدواج با ایشون نداشتم، پس برای موضوع بچه‌م حتما منتفی بوده برای شما از ایشون. این که شما به من میگید یه سال نیم بعد رفتی دنبالش رو میفهمم، ولی من حرفم این است که شما روزی که با ایشون شروع کردید با این حرف بود که من با این خانم قصد ازدواج ندارم و صاحب فرزند نمیشم یا از ایشون نمیشم. ایشون
اصلا بحث فرزند نداشتن موقع مطرح نبود.
پس چرا
چشمم رو بسته بودم و واقع بینانه نگاه کرده بودم؟
آخه عزیز اون عمل شماست که نشون میده شما کی هستید. شما در سن 33 سالگی میرید سراغ یه خانم 37 ساله‌ای که میخواید باهاش ازدواج نکنید. خب معلومه وقتی آدم با کسی ازدواج نکنه بچه‌م ازش نخواهد داشت. خب اون که به دنبال اون و به تبع اون میاد عزیز. یعنی من میخوام بگم که مقدار با خودتون صادق و صمیمی باشید. حالا بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم، اصلا فراموش کنید گذشته رو. به من بگید الان حستون، احساستون، عقیدتون، حالتون راجع به خودتون، راجع به ازدواج، راجع به بچه و در ارتباط با ایشون چیه؟ بذارید ببینیم الان ما چی داریم و با آنچه که همکنون داریم چی کار میتونیم بکنیم. روی خط باشید، با هم صحبت ادامه. چنگ و رجبن با ما باشید.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان. آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنائی روبرو خواهید شد. با پیشمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000 818 240 0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
سیروس تراول در ارائه تنظیم سفرهای مطمئن، راحت و ارزان به اقصی نقاط جهان همچنان پیشتاز است. بیشتر از نیم قرن خدمت صادقانه و بیش از 5 میلیون مسافر در کارنامه درخشان سیروس تراول ثبت شده و امروزه با تیمی متشکل از کارآمدترین مشاوران مسافرتی در سفرهای دریایی، تورهای دست جمعی و تهیه بلیت هواپیما شما را یاری می‌دهند. با تماس با تلفن رایگان 800-332-97-87 به خانواده بزرگ سیروس تراول بپیوندید.
صحنه نمایش یک بار دیگر شاهد هنرنمای محبوب ترین چهره تئاتر خواهد بود. کوتن، مرد هزار چهره، و این بار یک استارت تازه با سویچ. تجربه نو با کوتن همراه با بازیگران تئاتر و تلویزیون ایران، افشین کتانچی، آرین ریسباف، سه بازیگر، سی نقش و یک حادثه شیرین. سویچ یک شنبه 22 نوامبر بولشیر ایگل تیتر لس آنجلس تفاوت را با سویچ به نمایش می گذارد. تلفن رزرو و اطلاعات 310-780-7977 310-780-7977 www.switchshow.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز.
فرموده بودی که پشت خط باشم.
آره به همجرد که گفتم که من بگو الان تو این مدت اصلا فراموش کن آنچه بین شما دوتا گذشته. به من بگو الان نظر شما درباره خودتون، ایشون، رابطه چی بهتره، چی خوبه که انجام بشه، چه هست الان شما فکر کنین. فرض کنین همه اون گذشته یا صفر شده یا خوب بوده، الان میخواد چی کار کنید و فکر کنید انتخاب درست چیه؟ یا سوالتون از من چیه عزیز؟
من بحثی که حالا اینطور سوال من این بحث این چیزی بود که حالا صحبتی که من مکالمه که از ایشون با شما شنیدم و میخواستم ببینم که چه واکنش رو الان من انجام بدم، این سوال من بود. ولی خب شما
در چه زمینه ای واکنش عزیزم؟
اون که الان خب ایشون فکر میکنن که من پیغام اون صحبت رو نشنیدم و به من هم این رو نگفتن. خب این الان برای من جای سواله، آیا من الان باید مستقیم برم از ایشون بپرسم که خب این حرفی که شما زدید چی بوده، این رابطه گذشت رو کامل به من
به چه فرقی برای شما؟ نه ببینید عزیز، سب کنید شما اولا به من این رو روشن کن. فرض کنید که ایشون رابطه داشته، کم داشته، نداشته، این برای شما مهمه یا نیست؟
بله.
چه حدی رو شما فکر میکنید میتونید بپذیرید باش مسئله ندارید و از یه حدی و چه حدی اگر گذشته باشه شما باش مسئله و مشکل دارید و فعلا نمیتونید اون رو بپذیرید؟
اگر خب مثل در حدی که خب حالا مثلا یک دوستی خب مثلا حالا ساده داشتن، در حدی یکی دو ماه این که حالا مثلا بحثشون به حالا در حد یک دوستی ساده بوده، مثلا بحث حالا رابطه جنسی نداشتن واقعا، حالا چیزی که هست میخوام دوست دارم بدونم اینو کاملا، و اگر این نبوده خب برای من قابل حمل.
برای شما تعریف رابطه جنسی اگر همون چیزایی که شما من گفتید که شما رابطه جنسی کامل با ایشون نداشتید، فرض شما بر این است که ایشون با کسی دیگه هم نداشت، حالا اگر در حدی که با شما رابطه داشته با دیگران هم داشته یا دیگری داشته، براتون موضوع مسئله است؟
بله من چون دو سال خیلی با هم نزدیک بودیم.
ولی با همچنان ایشون این که دختر هستن رو حفظ کردن، درسته؟
بله.
خیلی خب، اگر همین چیزی که با شما داشتن نزدیک به این رو با دیگری یا دیگران داشتن، دیگه برای شما ایشون قابل قبول نیست، درسته؟
سخت قابل هضم نیست برای من نمیدونم.
خب بنابراین با دونستن اطلاعات بیشتر مسئله فقط بدتر میشه عزیز، چون ببینید
بله.
در این گونه موارد همینقدر که شما وارد جزئیات بشه کار دست بوده. بنابراین شما میتونید یه سوالی به این صورت داشته باشید که آیا بله. در نزدیک به هر یه صدای اضافه اونجا سایه تلفنی چیزی هست یا رادیویی هست اون خاموش کنید لطفا، چون من
صدای بیرون
رو بخشید، من اون رو چیز کردم، عذرخواهی میکنم. حالا من حرفم این است که عزیز، شما به ایشون اینو بگید که اگر تمام آنچه رو که اتفاق افتاده من بدونم، فکر میکنی من میتونم بفهمم بپذیرم یا نه؟ یا بهش بگید آیا نزدیک به اون چیزی بوده که ما با هم داشتیم؟ چون اگر نزدیک به اون چیزی بوده و ایشون بگه که با شما داشته، بنابراین من فکر نمیکنم شما با توجه به آنچه که ازتون شنیدم بتونید اون رو بپذیرید. این که مشکله رو میفهمم، ولی آخر این مشکل نپذیرفتنه. و بعدم با توجه به اینکه شما از در یه خانواده‌ای که 11 تا فرزندن بزرگ شدید، در آغازم به ایشون قصد ازدواج نداشتید و ایشون هم همینطور، بعدم از نظر جسمی و جنسی اونقدرها به هم نزدیک نشدید یا تکرار لازم رو در حد سن و سالتون نداشته، نشون میده به هر حال یه مقدار اشکالات و گرفتاریا اینجا و اونجا هست. بنابراین اگر این موضوع به این صورت باشه تکلیف روشن. حالا بیاد من یه فرضی رو میکنم چون نظرتون رو میخوام ببینم. بیاد فرض رو بر این بگیریم که به شما بگه به هیچ وجه با هیچ کس در این حد من رابطه نداشتم.
بله.
حالا وارد بحث نشید پس چرا احساس گناه میکنی نکن. آیا اون وقت شما دلتون میخواد این رابطه رو در چارچوب رابطه مبتنی بر اینکه بریم ازدواج کنیم ادامه بدید یا همچنان میخواید در حد دوستی نگه؟
ایشون که خب با ادامه رابطه دوستی مخالفن.
من نظر شما رو میخوام.
من با ازدواج موافقم.
آیا فکر این خانواده شما، دوستان شما این فاصله سنی این تفاوتا رو میپذیرن؟
بله. فکر نمی کنم تو اون زمینه مشکلی باشه.
آیا خود شما اگر ایشون گفت من با کسانی در حد تو رابطه نداشتم اون رو میپذیرید یا به دنبال تحقیق یا اثباتش از جانب ایشون هستی؟
نمیدونم اینا
yeah.
سخته
واقعا. نه متفجم عزیز، نه میفهمم، چون ببینید من تو دنیای نیستم که بخوام بحث خوب و بد درست و غلط رو بکنم. من اینجا با واقعیت آنچه هست کار دارم. یعنی ببینید من احساس و نظرم اینه که شما یه مقدار در تاریکی و با ابهام و پنهانکاری زندگی کردید و میکنید، که البته ویژگی اون محیط و اون شرایط، بعدم نوع ویژگی روانی که در شما دوتا دیدم و یا زمینه‌های حداقل اون چیزی که برای من یه توجه رو جلب میکنه، نوع ارتباطات جسمی و جنسیتون یه مقدار نوع عادی معمولی یا نزدیک به عادی نیست. فاصله سنی شما با ایشون برای من مسئله است. ادعای ایشون مربوط به این که همچنان دختر هستن بعد از این همه سن، یعنی بعد از این که ای بسا 24-5 سال از دوران بلوغشون گذشته، یه مقدار سوال برانگیزه، نه اینکه عیب و ایرادیه، ولی به هر حال پرسش‌هایی رو ایشون برای چرایی و چگونگی باید داشته باشه. این که آمدن اون حرفا رو راجب گذشته زدن، اگر هیچی نگند و در همون حدی که من گفتم بگن شما رو راضی و قانع نمی‌کنه و شما راه می‌افتید یا در تصمیمتون تجنظری میکنید یا راه میفتید ببینید موضوع چه خبر بوده یا اطلاعاتو ای تیکه تیکه میخوای از ایشون بگیرید تو چک کنید، ولی میتونه یک مسئله جدی رو به وجود بیاره. بنابراین پیشنهاد من به شما و ایشون که امیدوارم ایشون هم بشنون اینه که بیان آنچه بوده رو نه با اسم نه با چیزی، ولی در حدی که پرسش شماست که اتفاق میتونه پرسش منم باشه، درست مثل همون حرفی است که آیا با کسی رابطه در این حد که شما خودتون میدونه حدا کجاست مثلا تو سه تا تیکش بکنین داشتی یا نداشتی، و فقط همین. اگر ایشون حاضر باشه اونو بگن که اصلا مفید نیست این گفتار، ولی حداقل ممکنه اگر چیزی نبوده که ناچار اینو بگم من شک دارم، شما اگر اون رو بپذیرید، واقعا بپذیرید، نه اینکه بخواید بپذیرید و بعد این پرونده رو برای همیشه ببندید، حداقل من تو این قسمت مشکل و مسئله نه، ولی همچنان ماجرای سن و ماجرای بچه و ماجرای آنچه که بینتون گذشته و کم بودن تمایلات جنسی در هر دوی شما یا هر بازی که در این زمینه در آوردید، همه اینا دست به دست هم میده و یه مقدار رابطه رو با خطر و اشکال همراه می‌کنه. حالا بذارید این سوالو بکنم، این گفتگویی که با اون خانم دکتر داشتید، شما دوتا رو به اینجا رسون که زوج مناسبی برای هم هستید، فقط با نتیجه کار دارم، یا بهتره احتمالاً خداحافظی کنید برید، یا باید رو خودتون خیلی کار بکنید تا به درد هم بخوره؟ کدام یکی از اینا بود؟ اون خانم دکتر نظرشون یا خود شما بعد از گفتگو با ایشون به چه نتیجه ای رسید؟
خب ما نظر خود ما این بود که ما خب خیلی به هم میخوریم، حالا من چون یکی دوتا به خواهرای خودم هم نشون داده بودم این قضیه رو، مثلا خونه خواهرامو رفتیم، با توجه به شناختی که من داشتم گفتن که خب دوتا به هم میخورید، یعنی هر دوتا تو خوب هستید، مثلا حالا بحثی که خصوصیات اخلاقی که از ما سراغ دارم، ولی بحث اون خانم مشاور که گفتن یه مقدار خب اختلافات نظری که داشتیم، گفتن که خب این موقع اختلافات رو بیشتره و بعد کار بکنید.
خب این اختلافات بدون که وارد جزئیات بشی راجع به چه موضوعی بود عزیز که من و تو شما راجع بهش حرف نزدیم؟ تو چه چیزایی با هم اختلاف داشتید؟
اختلافات تفکری خیلی عمیق نبوده، این که حالا دو تا مثلا یکی از معضلاتی که ازدواج و سن بالا داره اینه که دو طرف فکر می‌کنیم که خیلی پخته هستیم و نظرهای مثلا درستی هست، هر کدوم فکر می‌کنیم درست میگیم.
آره نه پخته هستید، ولی متأسفانه کمی هم سوختید، یه ذره بیش از حد پخته بودید مرد، هم شما هم میشون. حالا به من بگید، من یه چیزی یادم میاد، الان درآمد هر دوتاتون نزدیک همه، درسته؟
بله.
و اون وقت ایشون الان نظرش راجع به داشتن یا نداشتن بچه چیه الان با حرفایی که با شما زدن؟
ایشون یکی از بحثایی که برای مصر برای ازدواج بودن این بود که خب بچه رو واقعا بچه علاقه مند هستن، چون یک خواهری دارن، بچه دختر کوچیکی داره، ایشون هم میگن که منم خب دوست دارم مثل خواهرم بچه‌ای داشته باشم، و چون سنم دیگه داره میره بالا و اون لبه مرز هستم و چند سال دیگه، شاید یکی دو سال دیگه که همین الانش هم حالا معلوم نیست، نتونم بچه دار بشم، این که دیگه میگن که میخوام واقعا تصمیمم رو بگیرم، اگر بدونم که شما مثلا قصد ازدواج ندارید، من مسیر خودم مشخص کنم، شاید به کسای دیگه فکر کنم، ولی تا وقتی که با شما هستم نمیتونم به کسی دیگه فکر بکنم و کسی تو چشم من نمیاد.
حالا اونو که کاری نه، من معتقدم عزیز شما یه راه دارید، البته من خیلی به نتیجهش که مثبت باشه خوشبین نیستم، ولی نتیجهشو واقع بینندم، دوتایی هرچی بوده و نبوده رو به هم بگید، تکرار میکنم نه وارد جزئیات بشید، ولی شما باید بدونید در زندگیشون از نظر روابط چی بوده، چون تیپ به شما کسی نیست که بتونه از این موضوع بگذره و بگه بیا اینو نادیده بگیریم، شما همچی آدمی نیستید عزیز، یکمی هم بار شک و سوء زن رو داری، بنابراین تازه ایشون اگر یه حرفی بزنه باید مطمئن باشه که به نوعی در حد ممکنش بدونی که مسئله باشه میتونه بعضی از چیزها رو اثبات کنه، رابطهش با شما هم چیزی رو تایید نمی کنه، برای که میتونه مهمدارم کسی رو اذیت نکنم، از جمله ایشون رو همون کاری که با شما داشتن رو با دیگران داشت باشن، و این چیزیست که بر اساس حرفای شما برای شما قابل قبول نیست. بنابراین پرسش واقعا اونه، پرسش اونه که آیا نزدیک با آنچه که ما با هم داشتیم تو با کسی داشتی یا نه، همین اوشیش هم باید به نظر من واقع بیمانه و یعنی راست اون حرف رو جواب بده، بدون که باید جوجه یه جمله خیلی کوتاهی خطا میتونه تو یک لغت باشه آره نه، یا میتونه یه ذره توضیح داشته باشه در حد یه دقیقه دو دقیقه، بنابراین به نظر من موضوع شما با یه گفتگوی دو دقیقه‌ای به یک بار 70-80-90% چرخش به این سمت یا اون سمت پیدا میکنه، به نظر من این هم صلاح ایشونه، هم حق شماست، هم حق ایشونه که اون رو بگن که بعدا براتون مسئله نشه، به نظر من پرسش خیلی مشخص عزیز در تو این روابط تا کجا
من وقتتون هم زیاد گرفتم،
نه عزیزم
دوستون دیگه هم هستم بوشخط، بیشتر از این وقت من نمیگم. خیلی لطف
کردین. بنابراین عزیزم بذارید ایشون هم صحبت های منو بشنوه، صحبت های شما رو هم بشنوه. یه روز کامل، تلفنم قطع شد، یه روز کامل عزیز بذارید برای این کار. دوتایی بشینید روبروی هم صمیمانه صادقانه حرفاتون رو بزنید که خاطرتون آسوده بشه. که پس حتی امیدوارم کسی خندش نگیره. من برخی از اوقات دوستانی بودی گفتم دو تا صندلی میذارید پشت هم، شما رو به این دیوار میشینین اون رو به، چون من نمیخوام چشماتون و حالاتتون با هم در ارتباط باشه. چون خیلی از اوقات توی جامعه مانند ایران که آدم ها همیشه فکر کردن چی باید بگن نه اینکه چه اتفاق افتاده، میتونن حقیقت رو نگن. دو صندلی بذارید پشت بر پشت هم، بگیرید بشینید به دو سمت متفاوت با هم صحبت کنید. خیلی هم راحت و آسوده، صمیمانه صادقانه. و بعد از اینم که صحبتون تموم شد یه 5 دقیقه همونجا بشینید بدون اینکه واکنشی نشون بدید، بعد تصمیم بگیرید که احتمالاً میخواید گفتگو رو در چه حدی و یا رفتارتون رو در چه چارچوبی ادامه بدید. و به هر حال امیدوارم این کار رو بکنید. این کار نشون دهنده اینه که واقع بینانه و مسئولانه به این موضوع نگاه میکنید و نه فعلا یک کمی با توجه به آنچه دوست دارید یا میخواید، یا مجبورم این حرف رو بزنم، فریب کارانه، چون اون کار نمیکنه، اون بعد از اون گرفتارتون میکنه. بهتر صمیمی و صادق باشید و این حقیقت بهترین مصلحت و منفعت شماست. سعی به دنبال مصلحت و منفعتتون برید و واقعیت و حقیقت رو زیر پا بذارید، بعدن حتما سخت در شرایط بدتری و خیلی بدتری پشیمون میشید. بنابراین واقعیت و حقیقت رو با هم بگید، ببینید با هم میخواید باشید یا نباشید، و کشش هم ندید دنبال قانع کردن خودتون رو، راضی کردن همدیگه، و دست به تفسیر و تعبیرهای عجیب و غریبم برای موضوعا و مطالب نه بسیار نرید سراغ و اون کار رو نکنید. اون چیزی که پیشنهاد میکنم این است که صمیمانه صادقانه با هم حرف بزنید و یه تصمیم قطعی و نهایی بگیرید. بنابراین امیدوارم اون چه که خیر و سرایتون اتفاق بیفته و براتون آرزوی بهترین ها رو برای هر دو دارم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
توجه توجه، گالری لافایت حراج سالیانی خود را در روزهای جمعه، شنبه، یک شنبه 27، 28 و 29 نوامبر از ساعت 10 صبح در هتل زیبای مونتاژ بورلی هیلز برگزار می‌کند. کلیه اجناس پوستی از قبیل چینچیلا، مینک، سیبل، پرژن لام و همچنین شال‌ها و کیپ‌های مزین به پوست در این حراج بزرگ به معرض نمایش گذاشته می‌شود. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 213-744-0333 تماس بگیرید یا به تارنمای lafairs.com مراجعه نمایید. 213-744-0333. به امید دیدار.
آقا سلام.
سلام.
نشناختمت. این چه ریخت و وضعیه؟
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو، میگه خوش اومدی.
پس رو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ صاف برو سراغ یدیدی، روز ای شک دارم نگی، خیالت راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خانم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، ببخشید صدام نمی اومد، میشنوین شما؟
من الان شما رو خوب خوب میشنوم، شنوندگان عزیز ما هم شما رو میشنون. جان بفرمایید.
خیلی آقای دکتر یه سوال داشتم. اولا که خواستم بگم که من خیلی دوستتون دارم، خیلی همیشه از صحبت شما استفاده کردم، توصیه هایی که بهم کردین خیلی همشون کارگر بوده تو زندگیم و خیلی نتیجه های خیلی مثبتی گرفتم و از این نظر ازتون واقعا تشکر میکنم. و حرف دیگه که میخواستم بهتون بزنم، چند فکر میکنم هفته پیش بود، من داشتم به یکی از شوهای رادیوی شما گوش میدادم و شما صحبت میکردید راجع به عالم بیعمل. من یه مقدار برام سوال شد که منظور شما دقیقا چی هست و یادم مثالی هم که زدید این بود که گفتین که یه دکتر مثلا اگر که به شما میگه مثلا سیگار نکشین یا مشروب نخورین، بعد خودش رو دیدین مثلا توی یه مهمونی اگر این کار رو میکرد، این هیچ دلیل نمیشه که مثلا اون آدم درستی نیست و کاملا با این مسئله موافقم آقای دکتر. ولی این مثالی که شما زدید یعنی یه طوری هم این مسلما درسته، ولی که خیلی مسائل دیگه هست زندگی، مثلا آلمانی که مثلا همیشه به بقیه آدم ها مثلا توصیه میکنن که مثلا این دنیا به درد نمیخوره، مثلا فکر اون دنیا باشین، بعدا خودشون تماما مسئله شون مثلا قدرت در این دنیا.
نه ببین عزیز، نه ببین قربونه، متوجه هستم، بعد حتما حرف تو بزن. ببین عزیز، بذار ببینیم ماجرا چه است. ما در طول تاریخ یادت باشه که ای بسا 99% مردم اصلا در طول تاریخ، شاید 99% مردم اصلا سواد خوندن و نوشتن نداشت، یعنی مردمان بسیار بسیار بی سواد. این بی سوادی در اون دوران همراه با قحطی و یه مقدار جنگ و بیماری هایی که می آمده نصف شهر رو یا یه منطقه رو می برده و مواردی از این قبیل همراه بوده، یعنی جهل با ترس همراه شد و وقتی جهل و ترس همراه شده، همه در به در به دنبال این بودن که یه مقدار از این دردها و بدبختی هاشون رو بتونن به طریقی از میان ببرن و یا شرایط نسبتاً بهتری برای خودشون فراهم. در یه چنین وضعیتی افراد به نوع انواع مختلف از بار مذهبی که شما گفتی تو بقیه پیدا شدن که به مردم میگفتن این کارو بکن یا اون کارو نکن، این اینجوری عمل کن یا اونجوری، غالبش هم حرفای بیخودی بوده، این همه حرفایی که تو داشتی میگفتی. مردم هم ملاکی که داشتن این بوده که اگر تو حرفی میزنی اون کارو بکن، تا ما خاطر اون آسته باشه چیزی که تو ما توصیه میکنی و حرفی که تو به ما میزنی خودت قبول داری، خودت باور داری، خودت عمل میکنی، ما هم عمل کنیم، خاطر ما را آسوده کن. بنابراین یه چیزی درست شد که باید قول و عمل یکی باشه. عالم بی عمل مثل درخت بی ثمره، عالم باید حرفشو بزنه، همونم باید عمل کنه، ولی چه فرقی میکنه، یه درخت بدون فایده بدون میوه. این چیزیست که در طول تاریخ بوده، مردم به دلیل نادانی توانایی ارزیابی و قضاوت درست و غلط موضوع رو نداشتن و بنابراین اون رو با اینکه خود اون فرد این کارو میکنه یا نمیکنه مرتبط میکردن و این ماجرا در همه فرهنگا به ویژه در فرهنگ ما جا افتاد. این موضوع هنوز برای کودکان هم درست، همون دلیلش هم نادانیه و اینکه پدر و مادر خدا میدانن و همه چیز میدونن. بنابراین روزی هم که من به پسرم و دخترم 4 ساله یا 8 ساله یه حرفی میزنم، روزی که با عمل همراه باشه، اون حرف من تاثیرش خیلی خیلی بیشتره. علت چمین است که او راهی برای ارزیابی نداره. من پدر وقتی حرف میزنم برای او همه چیزه. وقتی عمل من رو مخالف با اون ببینه به هم میریزه. توانایی تشخیص نداره. ولی وقتی دید من بهش میگم این کار رو نکن خودم هم نمی کنم، یا این کار رو بکن خودم هم می کنم، تأثیر کاملا خوبی روش میگذاره. پس ما نه در گذشته با این موضوع مسئله داشتیم و نه همچنان در ارتباط با کودکان، حتی ممکنه تا حدودی نوجوان. اما ما در دنیایی هستیم عزیز که موضوع ها مهمه که درستن یا غلط، خوبن یا بد. این که اون آدما این کارو میکنن یا نمیکنن مبنا نیست. به همجاست که اون مثالایی که زدم هر دوتاش رو بهش توجه کن، بعد برمیگردم سراغ مطلبی که شما گفتی. من اگر یه کسی حرفی من بزنه که درسته، اون حرفو درست میدونم و اون آدمو گوینده یک مطلب درست میدونم. حالا میخواد خودش انجام بده، میخواد انجام نده. اون قصه انجام کارا نه به علم معتقده مرتبطه، نه به اعتقاد مرتبطه، به هزاران هزار چیز تو در تویست که ما هنوز نمیدونیم رفتار انسانی چگونه با وجود اون باور، اون اعتقاد، اون حس، اون احساس، اون تجربه، اون گذشته، اون خطر، اون ضرر، هنوز مثلا این گونه است. از حتی خوردن غذا گرفته عزیز تا تون رفتن، تا مواردی که یه مقدار پیچیده تر مثل روابط جنسی که همه یه جوری رفتارشون با اون چیزی که باورشون و اعتقادشون ابراز میکنن مختلف و متفاوته و این همه جا شناخته شده است، مگر اینکه بخوایم نفهمیم و خودمون فریب بدیم. پس به دلیل اینکه نمیدونیم عمل که ده ها و صد ها چرخش داره، حتی یه آدم صبح ساعت 9 ممکنه کاری رو بکنه 9 و نیم نکنه یا برعکس، و حتی عکسش رو انجام بده یه ماه دیگه در حالی که خیلی تغییری پیدا نکرده حتی تو اون زمینه، نشون دهنده این است ما با یه پدیده پیچیده روبرویم. نتیجتاً حرف و بحث من اینه که من برام مهم اینه که یه کسی که حرفی که میزنه درست یا غلطه. دندان پزشکی که برگشت به من گفت دندانتو مسواک کن، دندانتو فلاس کن، این کار اون کار بکنم، این کارو میکنم. ولی من خودم کیس مورد داشتم، زن و شوهر اومدن، شوهر دندان پزشکه، خانم نبود. تو حملاتی که بعدن به این مرد کرد این بود که آقای دکتر دندون پزشک که ولی خودش دندوناشو مسواک نمیکنه، چنین و چنان. این آقا دو دفعه دست به خودکشی زده بود. یعنی این آدم نه به خاطر اون خانم، به خاطر شرایط روانی و مشخصاتی که داشت. بنابر این آدمی که میخواد خودشو بکشه، حالی که میخواد دندونای تمیز داشته باشه یا دندونای سالم داشته باشه، اصلا چه ارتباطی اینا به هم داره؟ و بعدم این دندان پزشک این کار دندان پزشکشو درست میکنه که من بلد نیستم. حرفی هم که میزنه دندانتو مسواک کن حرف درستی داره میزنه، ولی خودش نمیکنه. من که نمیتونم بر مبنای عمل او دندان پزشک بودن یا نبودنش رو ارزیابی قبلم. شما میتونم بگم که این یه حرفی میزنه خودش نمیکنه، ولی خب که چی از توش در میاد؟ حالا اومدیم یه کسی حرف بد زد، یه کسی رسید به شما گفت آقا باید دادم مرق بخوره، مواد مخدر هم مصرف کنه، چاقو هم اگر لازم شد اصابان شد بکشه در بزنه بره. بعد خودش هم این کاری کرد. شما چکار میکنین؟ همون کار میکنی؟ شما با این کار دارید که مشروبه غلطه، مواد مخدره بده، چاقو کشیه بده. چرت و پرت داره آدم میگه چون گفت و عمل کرد پس معلوم حرف خوبه یا خودش آدم خوبیه. اینا گرفتاری های فرهنگی ماست که یه بازی و سیاه بازی داریم برای این که با واقعیات و حقایق در جنگی، برای این که دوست نداریم حقیقتی که سخت و تلخه رو بشنویم و گرفتاریایی. شما الان آخر کار اشاره چی میکردی؟ که یه آدمای مثلا روحانی یه حرفایی میزنن که این دنیا فانیست، خودشون دنبال اینجا هستن. خب عزیز چون ملاک نداری بهش بگی مردک یک این دنیا فانی نیست، کارش درسته، دو اون دنیا باقی نیست که هیچیش معلوم نیست. اشکال کار باز این است که با شما با جهل روبرویی. چون نمیدونید دنیا هست یا نیست، چون نمیدونید خدا اینو گفته یا نگفته، چون نمیدونید در کتاب آسمانی که شما باور دارید هست یا نیست، چون خودتون کتاب آسمانی که باور دارید نخوندید، با شما درست میشید مثل همون کودک، درست میشید مثل همون آدم قبلی. و به همجاست که یه عده‌ای که از این مرحله گذشتن پرت و پلاهای این آدما رو به خاطر اینکه عمل میکنن یا نمیکنن کاری ندارن. وقتی برمیگرده میگه دنیای فانی، دنیای فانی اگر قصدش اینه که فنا میشه خب واقعیته، ولی این عیبش نیست. خیلی ها اصلا نمیخوان دنیا غیر فانی باشه، چون غیر فانی باشه قرار ما در یه ثبات بمونیم، یعنی مثل یه تیکه سنگ، اونم از ذر مان میگم ثابت بمونیم، تکون نخوریم. چون اگه تکون خوردیم و تغییر پیدا کردیم مسئله بود و نبودمونم مطرحه. یعنی چیزی که میخوام بگم این که عزیز همچنان اونجا سر جاشه. ملاک من رفتار آدما نیست، ملاک من ای رفتاره به رفتار مرتبط. ولی اگر یک کسی گفتاری داشت که درسته، اگر درست درسته غلط غلطه، میخواد خودش انجام بده میخواد خودش انجام نده. و اون مثالی که شما زدید، روزی که دکتر من به من میگه آقا مشروب نخور سیگار نکش، من اگر بکشی مریض میشی میمیری، حرفش درسته. خودش اگر سیگار میکشه و مشروب میخوره، معناش این نیست که من بیام نظرم رو راجع به این جملهش عوض کنم. شما دلتون میخواد کودکانه بگید اینی که گفت مشروب نخور و سیگار نکش، خودش مشروب میخوره و سیگار میکشه، به او یه نگاه دیگه بکنید. خب بکنید. شما فکر میکنید اگه شما دکتر بودید وقتی میگفتید خودتون عمل میکردید؟ خب بکنید. ولی این نوع قضاوت ها قضاوت های سطحیه و ما رو از اون چیزی که اصله دور نگم تره. برای من مهم اینه که یه کتاب میخونم به من میگه سیگار نکش مشروب نخور، حالا من پاشم راه بیفتم میدم این چی گفته چی نوشته، خودش سیگار میکشه یا مشروب میخوره، اصلا کارهای بد دیگه میکنه. آقا این سیگار نمیکشه ولی هروئین مصرف کنه، کوکائین، خب حالا چی کارش کنه؟ بنابراین بحث من عزیز خیلی روشنه، دوران شعارهای از این قبیل و بعدن آدم ها رو مورد حمله قرار دادن که تو که دکتر قلبی چرا قلب درستی، تو که نمیدونم اقتصاد دونی چرا ورشکست شدی. امروز بانک های امریکا در با وجود داشتن 800 تا دکترای اقتصاد میدن تو ورشکستگی. چرا؟ برای که ماجرای ورشکستگی که فقط به اقتصاد دانستن و ندانستن و تصمیم اونا مرتبط نیست، به خیلی چیزا مرتبطه. یه قایقی است، یه اصول داره، تو دریاش حرکت میکنه، برای طوفان شد قایق میتونه کاملا غرق بشه، ولی این نشون دهنده نیست که قایق غلطه. قایق در شرایط عادی کار میکنه، در شرایط غیر عادی کار نمیکنه. از اولا میدونیم 800 تا اقتصاددون توی مؤسسه بانکی هستن، بعدن بانک ورشکست میشه. معناش نیست که اقتصاد رو رد کنیم، اقتصاددونی اونا رو رد کنیم، برای اینکه عوامل مختلف و متفاوته. ولی وقتی آدما خیلی رابطه علت و معلولی رو بین چیزایی که نباید باشه برقرار میکنن، به اون نشستن. بنابراین حرف من این بود که جمله مثل که عالم بی عمل مثل درخت بی ثمره، قول و فعل آدم باید یکی باشه، این حرفایی است که کمی کمی یه جاهایی ممکنه درست باشه، غالب اوقات غلطه و بعد استفاده از اون غالبا واقع بینانه، مسئولانه و یا مبتنی به یه برای یه درکی از اون چی که خیر و صلاح ما و یا حقیقت توش نیست. این گفته بودی که من داشتم، حالا هر جور دلت میخواد بحث رو ادامه بده.
بله آقای دکتر، من دقیقا متوجه صحبت شما هستم و اونجا هم شدم، ولی یه مقدار حالا امیدوارم که من خودم تو ذهن خودم مسائل رو قاطی نکرده باشم. من اصلا کلن یعنی خیلی این موضوع برام مهم بود که بدونم مثلا اگر که به نظر شما یا این اگر برای من مثلا توضیح دادی، مثلا آیا درست آدم مثلا بره پلوی وکیلی که خودش مثلا خودش کلی گرفتاری ها قانونی داره؟
حتما. یا مثلا بره حتما پلوی... عزیز من هیچ فرقی نمی کنی. شما من بگید این آدمی که اولا یه وکیل یه مقدار آگاهی هایی داره و اون آگاهی ها موضوع شماست، اگه به من بگید که نظری که راجبه شما، پرونده شما چگونگی تغییرش از درست یا غلطه میفهم، این که خودش مسئله داره یه قصه دیگه، این که به من بگید این که خودش مسئله داره پس معلوم نادانه. و حالا اگه کسی با دقت علمی به پیشنهاد او در مورد کیس من مراجعه کنه متوجه میشه اشتباه کرده بحثه. اون حرفتون میتونه به اون معنا باشه. شما میتونید بگید این آدم اینجا و اینجا و اینجا و اینجا قضاوتش درباره دادگاه یا یک کیس درست نبود، پس میتونه راجع منم نباشه، پس بذار با یه دقتی چک کنیم. از اون قیاس شاید بتونید استفاده کنید، ولی این که خودش مشکل مالی داره، مشکل حقوقی داره، نه. علاوه آدم ها تو رشته‌ای که اصلا اون مشکل ها رو پیدا میکنن، معلومه یه دکتر در معرض این خطر است که مال پرکتیس داشته باشه. ببین عزیز، من هیچ کسی رو تا به حال نکشتم، اما من جراح میشناسم که 20 نفر رو کشته، اما 20,000 نفرم از مرگ نجات داده. اونجا هم که کشته اتفاقا اشتباه کرده کشته، اصلا نمیگم بیمار مرده، ولی این واقعیت کسی است که دست به اون عمل جراحی میزنه. من جس که من خیلی از اوقات رفتم پل دکتر، دکتر گفته این بیمار این جراحی 10% هم خطر داره، ولی 90% درست. این که بسیار از خود آدم ها سوالشونی که آیا من الان برای مشکلی که برای ستون فقراتمه، یه دکتر میگه جراحی کن، یه دکتر میگه ولش کن با دردش بساز. چرا؟ برای که اینجا تردید وجود داره عزیز. بنابراین خیلی از اوقات شما به دلیل اینکه وکیلید مشکل حقوقی برای خودتون درست کنید، شما به دلیل اینکه پزشکید موجب مرگ آدم ها میشید. ولی اینا رو نباید با هم مخلوط کرد ازش نتیجه گرفت. امروز بیشترین جایی که آدم‌ها توش می‌میرن کدام ساختمونه؟ معلومه در یه ساختمونی است که بیش از همه ساختمان‌های دیگر جهان آدم‌ها توش می‌میرن و اون بیمارستان، یعنی همون جایی که مردم مراجعه می‌کنن برای که نمیرن. علتش این است که هرگز که در معرض خطره میره بیمارستان و بنابراین از هر بیمارستانی بیش از هر جای دیگه جسد میاد بیرون. ولی معناش این نیست که ما بیام یه بگیم آقا جایی که بیش از همه از توش جسد میاد بیرون آدم چرا وقتی مریضه بره اونجا. به همین جهت است که استدلال‌ها رو باید مواظب، چون استدلال نیست، اینا یه نوع تجزیه و تحلیلی است که چیزی سر جای خودش قرار نگرفته. به همین جهت است که شما من میگید این وکیل شما تو میگید این آدم فاینانشال پلانر، این ادوایزر، خب ادوایزر، ولی آدم ادوایزر یه ریسکی رو میپذیره، یه خطری رو، برای که همه یک اصلا اگر علمو داشته باشه، اطلاعاتو داشته باشه، تصمیم درست باشه، یه دگرگونی و تغییر در نظام اقتصادی به دلیل جنگ در خاورمیانه میتونه چین بیزینس شما از هم پاشیده بشه. شما من میگید باید اون رو به حساب می آوردی، این همه مطلب رو نمیشه به حساب آورد. بله، و از آغاز هم شما باید میدونستید تصمیم اقتصادی که دارید میگیرید 5% 10% ممکنه پدیده‌های ناشناخته بدون اینکه ازش خبر داشته باشید وارد صحنه بشه. شما اصلا رفتید حساب شده یه مغازه باز کردی سر یه چهار را، یه کسی دیگه میاد یه مغازه روبروی تو ماست، هر دو تا ورشکست میشه. علتش هم این است که قوانین نبوده که این دوتا نتونن کنار هم باشن. شما هم حساباتون همه درست بوده، مشروط بر این که شما تنها میموندید. ولی همونجا گوشه ذهنتون باید میدونستید که ما در یه جایی زندگی میکنیم که ممکنه من بیزنسی که راه انداختم به خاطر دیگری که میاد کار دستم میده. تازه اون آدم کیه؟ یه خلوچله دیوونه ایه که قیمتها رو نصف میکنه برای که من از بازار بیرون کنه، که منو داغون میکنه، خودشم از پا در میاد. به همین جهته که من و شما با یه احتمال و امکان روبرو هستیم، ولی بحث کلی رو نباید از دست داد. من یه کسی بهم برگردید بگید که این جمله اینجوری بگم، شما وقتی که آدم مهمی در یه زمینه هستید تو همون زمینه بیش از آدمای غیر مهم اشتباه میکنید، بیش از اونا ممکنه در معرض خطر باشید عزیز. به همین جهت که امروز شما برگردید به این چه کسانی آدمای عادی آدم میکشن، پلیسه، به دلیل واکنشی که نشون میده، اشتباهی که میکنه، حال بدی که داره، نوعی که با موضوع برخورد میکنه. بنابراین پلیسی که برای پروتکت اند سرو ماشیناشون نوشته تو امریکا حرکت میکنن، بعد از آدمای جانی و جنایتکار دارن آدم میکشن، حتی بی دلیل، حتی به اشتباه. خب اینا نشون دهنده اینه که یه چیزایی اینا با خودش بود و اینا مبنای کار من نیست. شما من بگید این وکیل یا این فاینانشال ادوایزر سواد نداره، جهت داره، هدف داره، دل به کار نمیده، باورای عجق و جق داره، هم اینا رو میتونم بپذیرم. ولی وقتی که یه جمله ای نوشت و یه حرفی زد، برای من مهم اینه که این جمله درست یا غلطه. یه ملاکای اگر برای اندازه‌گیری داریم تقریبش روشن میشه، نداریم خب نداریم دیگه. شما اینو میگید، اون یه حرف دیگر میزنه و مباحث در خصوص اون دنیا به خاطر اینکه نه کسی ازش خبری داره، نه هیچ کس راجبش چی میدونه، مواردی است که هیچ دلیلی نداره که آدم‌ها اگر خودشون رو به کشتن دادن باورشون درسته. امروز این همه آدما سوئیساید بامر هستن، برای باور و اعتقادشون خودشون میکشن. این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که حرفی که میزنن با باورشون یکی هست، ولی میتونه باورشون غلط و بد باشه عزیز. بنابراین تازه وقتی که باور داره عملم میکنه تا پای مرگم میره، هیچی رو ثابت نمیکنه جز بیماری و حماقت. بنابراین خودتون گرفتار نه. من به پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
مرسی خیلی.
ممنون. خداحافظ. شنگ و رجمن با ما باشید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسا نوخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون،
دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیولی هیلز، انسینو، ایروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
رامین آریان، مرد محبوب. این روزا همه جا از سرویس و قیمت‌های بی‌نظیر مرسدس بنز آنهایم صحبت میشه. براوو. مأموریت جدید تو خیلی آسونه. تا آخر سال 2015 فرصت داری تا 150 دستگاه اتومبیل مرسدس بنز رو به فروش برسونی تا سال رو به عنوان فروشنده برتر مورد نظر ما به پایان ببری. این سی دی تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
رابطه مرسدس بنز آنهایم با مشتریان بعد از فروش هر اتومبیل آغاز می شود. تحویل اتومبیل در محل، سرویس سیار و قیمت های بی رقیب. مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966 855-996-2966.
تلکام هاوس همکاری خود با کمپانی مزعم AT&T را به اطلاع هموطنان عزیز میرساند. با اشتراک خود در برنامه تلفن همراه AT&T تا 1,000 دقیقه به صورت رایگان با ایران صحبت کنید. ضمناً تلکام هاوس یک خط تلفن با اریا کد دلخواه را به صورت رایگان همراه سرویس موبایل AT&T در اختیار شما قرار میدهد. با تلکام هاوس آن AT&T پارتنر اکچینج پروگرام ممبر تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، از ادب دارم خدمتتون.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
سخاوتی که در علم و زمانتون دارین بسیار بسیار سپاسگزارم.
لطفه عزیز جان،
قربان شما. من یه سوالی، من از آمریکا با خدمتتون زنگ می‌زنم از لس آنجلس. سوالی که من خدمتتون دارم آگاهانه بسیار کلی من می‌خوام این رو بپرسم، نمی‌خوام وارد جزئیات بشم. سوالی من در مورد عشق. آقای دکتر، فرمایشات شما رو من بسیار دنبال میکنم. میدونم که عشق رو فرزند عقل و آزادی میدونید شما، و اصلا مبنای علمیش اینه، نه اینکه فقط شما میدونید. مبنای علمی عشق فرزند آزادی و عقل بودنه. سوال من در مورد زمان این فرزنده، زمانی که میشه این فرزند حاصل بشه هست. من میخوام بدونم آیا انسان ها، آیا ما باید این عشق رو در خودمون، این فرزند حاصل بشه و بعد در رابطه خرجش بکنیم، و یا میشه در رابطه بود و تحت تأثیر عاشقانه هایی که اون رابطه داره سعی به رسیدن به این عشق کرد؟ و بعد یه سوال دیگه هم دارم که
خب اونو بذارید برای بعد. ببینید عزیز، مطلبی که میفرمایید به نظر من موضوع بسیار دقیقیه. علت چمین است که هر دو هست. بگذارید پایه مسئله رو اینجور نگاه کنید. ما به دلایل ژنتیک و بیولوژی و فیزیولوژی و نورولوژی و روانی و آنچه که در خصوص انسان میشناسیم و آنچه که برمیگرده به مغز انسان، به ویژه 2-3 ماه قبل از تولدش و هر اطلاعات دیگه‌ای که داریم، آدم‌ها به سمت هم کشیده و کشانده میشن. لذت ما و زندگی ما و امنیت ما و آرامش ما به تولید مثل و به رابطه جنسی همه گره خورد. پس ما از یه طرف داریم به این سمت میریم. ضمناً مغزم به دلیل اینکه طبیعت خواسته خاطرش آسوده باشه، چه به هر حال تولید مثل صورت میگیره، نشون میده که گفته به نظر من اون نمونه اشانتیون عشق رو همینقدر که زن و مردی به هم علاقه من شدن، من اون کپسول رو تو مغزشون میشکنم که برای یه مدتی که میتونه از چند ماه باشه دیگه، حالا حد اکثر برای بعضی یکی دو سال یا سه سال این کار بکنه، به هم علاقه من بشن تا هدف خلقت که حفظ و انتقال ژن صورت بگیره. و بنابراین ما یه زمینه و مایه عمیق سنگین طبیعی داریم که عرض کردم در جنبه‌های مختلف ما رو به این سمت میکشون. دوم، انسان به دلیل اون عقلی و اون آزادی که موجب اون عقل و آگاهی شده و یا عقلی که موجب آزادی میشه و بهش به درستی اشاره کردید، آمده از مرحله فیزیکی و مادی و سطحی و گذرا و موقتی بودن عشق که طبیعت اون رو فراهم کرده در آورده و این رو تبدیل به یه هنر کرد. یعنی طبیعتی که اومده مقدار سر و صدا در آورده، از ابر و باد و نمیدونم بلبل و اینا، انسان اومده گفته حالا بگذار من از تو جلو میزنم، سمفونی رو و موسیقی رو خلق کرده. پس بنابراین ما هم آمدیم چیزی به اسم عشق رو که نتیجه رشد انسانی و به درستی گفتید نشانه رشد عقلی انسان بوده رو برای انسان تدارک دیدیم و به همجاست که یک عشقی است که آمدنیه که به صورت دوپامینی است که در مغز ترشح میکنه و دو سه باری هم بیشتر اتفاق نمیافته و موقتی است و طبیعت یا خدا اون رو در وجود ما ودیعه گذاشته، و یک عشقی است که به گفته اریک فرام هنری است آموختنی که اون رو تداوم میبخشه و همیشگی میکنه. پس بنابراین طبیعت به من شما گفته یه چیزی دو سه دفعه نشونت میدم تا دلت خواست برو توش تخصص پیدا کن، مثل که این صدا رو دیدی بیا برو موسیقی رو خلق کن، اون پرواز پرنده رو دیدی بیا برو هواپیما رو درست کن. ولی این تیکه دیگه بر میگرده به خلاقیت و توانایی های انسانی. بنابراین دو جور این عشق اتفاق میفته، یکی این که به صورت سیستماتیک ما از اون زمینه در حقیقت طبیعی استفاده کنیم، پدر و مادر هم در 8 سال اول تخم عشق رو تو وجود ما بکارن. برای که تخم عشق هم تو وجود ما بکارن، پدر و مادر من با 4 تا شرط اصلی رعایت کنن. یکی این که خودشون هم دیگر رو دوست داشته باشن، دوم به عشق بدون قید و شرط unconditional love that what با فرزندشون باور داشته باشن، سوم فرزندشون براشون مهم باشه در حد خودشون، نه اونگونه که پدر مادر ایرانی ادعا میکنه از منم بهترن ولی تصمیم برای همه زندگیش میان، چون در اون سر دیگه عشق نیست و ملکه. چهارمی این که تو خونه محبت باشه، یعنی نه قدرت باشه و نه دشمنی. حالا اگر این در 8 سال اول تخم عشق همیشگی رو در وجود من شما کاشتن، ما داریم. اگر نکاشتن، بین 8 تا 18 به نظر من با توجه به ویژگی های انسان این کاشته نمیشه. 18 سال به بعد من باید برم تخم عشق رو خودم تو وجود خودم بکارم، ولی این دفعه باید تیکه تیکه کنم. یعنی این گلستانی رو که پدر مادر من میتونستن برای من با یه دونه ریختن تخم گل فراهم کنن، حالا من باید 16 تا از نظر من تخم گل رو برم بکارم تا 16 تا گل مختلف دست به دست هم بدن و عشق رو بیافرینن. حالا حرف شما اینجا اینه، روزی که شما به عنوان یه مرد با یه خانومی یا به عنوان خانوم با یه مردی روبرو شدید و او رو آینه وجودی خودتون کردید، همه این کارا میتونه تسهیل بشه. یعنی زمینه ژنتیک و بیولوژی و فیزیولوژی وارد صحنه میشن، زمینه روانی و اجتماعی همینطور. مخصوصا وقتی هم که ما یه تاریخ و فرهنگی داریم که عشق و عاشقی رو تبدیل میکنن به یک پدیده حتما حیرت انگیز به قول مولانا استرلاب اسرار خدا، اونم وارد صحنه و سیستم میشه. و بعدم اگر ما از یه رشد عقلی و آزادی برخوردار باشیم و ضمناً در خودمون تغییرات و دگرگونی ها رو ببینیم که یه عینک تازه‌ای میزنیم و جهان برای ما زیباتر میشه و خوشبوتر میشه و آرامتر میشه و راحتتر میشه، خب اونو تعقیب میکنیم و بنابراین شما یه آدم عاشقی میشید که کی کمکتون کرده؟ معشوق. یعنی همیشه من عرض کردم از اونجایی که من هیچ وقت صورت واقعی خودم رو ندیدم، وقتی که به کسی علاقه من میشه در حقیقت اون آینه میشه برای اینکه شما خودتون رو ببینید و ضمناً یه آینه میشه نه تنها برای که خودتون دید، متوجه تواناییاتون میشید. شما که در گذشته بعد از 5 ساعت کار دیگه خسته میشید، حالا برای 15 ساعت کار میکنید تا خسته نمیشید. شما که قبلا میتونستید 5 دقیقه منتظر غذا بشید، حالا برای 5 ساعت منتظر غذا میشید تا او بیاد با هم غذا بخورید. همه اینا وقتی دست به دست هم میده نشون میده شما توانایی های دیگر رو در خودتون رشد میدید. بنابراین مثل یه زمین آماده‌ای که میگه دانه رو بکار تا من یه گیاهی از این برویانم. شما میگید من یه دانه هایی رو میکارم که 10 تا گیاه و 100 تا گیاه مختلف رو بده بیرون و به جای یه گل من یه گلستان داشته باشم از گلهای مختلف. این اون مثلا ترکیب و تطابق است که اینا با هم همکاری میکنن. یعنی به یک اعتبار شما با کل خلقت یا طبیعت همراه میشید و به همین جهت است که یه گفتگوهایی در چارچوب مسائل فلسفی و عرفانی و مذهبی آمده که ماجرای عشق یه کار الهیه، یه کاریست همتای آنچه که خدا انجام میده و نه حتی یه کار فقط بستا مادی یا طبیعی. و به همین جهتی که شما در عنصر عشق میبینید در حالی که ریشه عشق تمایلات جنسیه، نتیجه برترین حال انسانی در ارتباطم داشته بودن رابطه جنسی میان دو تا عاشقه، ولی در این مسیر فرد میتونه بدون اینکه موضوع رابطه جنسی نقشی داشته باشه به یه آدمی عشق بورزه و در ارتباط با او قرار بگیره، چون اون جنبه فیزیکی جنبه غالب و اصلی و اساسی نیست. به همجاست که آدمایی هستن که همدیگه رو دوست دارن به دلایلی که فکر میکنن درسته ممکنه با هم رابطه جنسی نداشته باشن، در حالی که کسی که به جنبه فیزیکی و مکانیکی رابطه جنسی فکر میکنه اونو میخواد در اولین فرصت با بهترین صورت داشته باشه و اصلا براش مفهوم بعد و صبر معنایی نداره، یعنی یه حالت واکنشی و ریاکشنری به جای اینکه پاسخ باشه به یه پدیده مثبت. نتیجه این مجموعه از دو راه یه چیزی ساخته و پرداخته میشه، یکی مسیر عادی و طبیعی موقتیش، یکی تداوم همیشگی و کلی و عمومیش که اینا میتونن در هم بیامیزن و به همجاست که برخلاف آن چیزی که هم به نظر من حافظ میگه که عشق اول نمود آسان ولی افتاد مشکل ها، واقعا عشق اول مشکله بعد وقتی افتاد چون سیستم تو قلتکی میفته میفته ساده تر. حالا نگهداری عشق و یا در عشق ماندن اون کار مشکلیه که شاید حافظ به اون نظر داشته یا هر چیز دیگه که من خیلی نمیفهمم مقصود اون از عشق اصلا چه بوده یا چه نبوده، اون ماجرا و قصه دیگه است. من در خدمت
خواهش میکنم. من اگه اجازه بدید برای خودم ساده ترش بکنم با توجه به اون چیزی که شما همیشه میفهمید، ما هیچ در تاریخ بشریت هیچ انسانی رو نداشتیم که درست بزرگ شده باشه، بنابراین اون قسمت هنر فردی مهمترین عامل در حصول این عشق و زمانش هم هر زمانی میتونه باشه، لزوما نباید خارج از یک رابطه آدم عشق رو یاد بگیره، میتونه داخل یک رابطه هم باشه و حتی عاشقانه های اون رابطه رو حتی اگر احساسی بدونه نه عقلی میتونه در جهت ایجاد عشق به کارشون ببره.
همین جهت است که بسیاری از آدم ها با دوستی نزدیک شدن، حتی ازدواج کردن، 3 سال بعد عاشق هم شدن، 13 سال بعد عاشق هم شدن. چرا؟ برای که در اونجا به اون جوهر وجودی هم پی بردن و از درون با هم تونستن ارتباطی برقرار کنن که میتونستن از قبل داشته باشن ولی بعدن پیدا شد. درست بس که شما به دلیل اینکه اینقدر با کامپیوتر کار کردید الان از یه لیسانس یا متخصص کامپیوتر رو بیشتر می‌دونی، فقط از طریق عمل. درست مثل مایی که فارسی حرف می‌زنیم نه به خاطر اینکه گرامر و دستور یاد گرفتیم بلکه در بچگی تو این محیط بودیم، بنابراین زمینه بوده اون عامل متقابل و در حقیقت همراهش هم بعدن سرکلش پیدا شده. به همجاست که بسیاری از آدم‌ها روزی که ببینید عزیز شما با یه واقعیتی روبرو میشید که بسیاری از مردم مثلا عشق براشون یه مفهوم فانتزی در حقیقت تخیلی اینا بوده، ولی وقتی گیر افتادن متوجه شدن او مای گاد اینقدر واقعی و ریل و بنابراین اصلا اینقدر یه چیزی باشه که به صورت جدی همه وجود رو بگیره. و مطالعات علمی هم نشون میده چون خود یا من یه خبری است در خودآگاه که بیش از هر خبر دیگه انرژی روانی متوجه اوست، وقتی شما عاشق میشید اونم میاد درست سر تو مغز شما میشینه و بیش از هر خبری بعد از شما انرژی روانی متوجه اوست. و به همینجاست که امروز میشه با یه عکس برداری فهمید که طرف عاشقه یا نه، برای اینکه سیستم نشون میده که این مغز باید عاشق باشه و ویژگی هایی داره که آدم ها با مصرف کوکائین هم اون حال رو در مغزشون و اون در حقیقت آتش یا فایری که باید وجود داشته باشه در اونجا دیده میشه. بنابراین امروز میدونیم عشق یه پدیده واقعیه و این واقعیت یا میتونه به قول معروف از طریق مراحل عادی و طبیعی با قاعده حرکت کنه، یا میتونه با یه جرقه‌ای در حقیقت برقرار بشه، و یا میتونه در اثر تمرین و ممارست و فراهم بودن شرایطی ایجاد بشه. حتی بسیاری از اوقات من زنان و مردان تو کار تراپی میشناسم که با هم آشنا بودن، دوست بودن، ازدواج کردن، بعد به خاطر بچه‌ها و اون عامل واسطه‌ای که به وجود اومده عاشق هم شده. یعنی حالا به خاطر اون مشترکی که دارن که بچه‌هاشونه به هم علاقه‌مندتر شدن و اون احساس این که این دو تا بچه یا این سه تا بچه مال هر دوی ما هستن و نتیجه رابطه ما هستن به هم علاقه‌مند شدن. این همون چیزیه که برخی از وقت شما تو آدمای حتی در سنین بالا میبینید یه ارتباطی بین اوناست که جای دیگه نیست. من خودم توی یکی از این سفرها آقای با سن خیلی بالا، آقای با جسه کوچکی بود، چون هیچ آدم نمیره، با یه خجالت بسیار اومد پلوی من که فلانی ما اومدیم این سفر، اون روزم سه روزه بود، یعنی اون دوره سه روزه کروز، به این امید که ما این سه شب رو تو بغل هم بخوابیم. اما الان اتاقی که به ما دادن دو تا تخت جدا داره و من میخواستم خواهش کنم اتاق ما رو عوض کنیم. حسن کار این کشتی ها اینه که همیشه میشه تختای دو نفره رو یه نفره کرد، چون به هم میچسبن، فقط کافیست به مسئول بگیم یا یه نفره رو، های دوامون شد میتونیم دو نفره بکنن. بنابراین من خیلی ساده گفتم و براشون رو درست کردم، ولی حالی که داشت و این که ما اومدیم اینجا تو بغل هم باشیم، من یه دفعه متوجه کرد که چه خبر است دنیا. یعنی این رابطه که ای بسا اینا 50 سال شاید بیشتر با هم ازدواج کردن، همچنانه که با یه خجالتی و احساس بدی من رو کشته گوشه‌ای و با یه جوری با من حرف میزه. اصلا سرش رو بلند نکرد، من اصلا صورتش رو، چشمش رو که اصلا صورتش هم ندیدم، ولی کاملا میتونستم از یک خواسته ببینم. و این نشوندنه اینی که تو وجود اون آتشه هست دیگه، فقط کافیست که بتونه شعله ور بشه وقتی که باش همراهی و همکاری کنه.
پس با وجود تمام ناملایمات همیشه تو امیدواری هست
حتما، برای که اون اونجا نشست. ببینید عزیز، تشبیه که در خصوص انسان کردن تشبیه درستی، انسان یه جواهر وسط یه سنگ معدن، اگر به تراشنش یعنی بقیه رو دور کنن میمونه، بعدم اگه تراش رو برداره میتونه به بالاترین توانای خودش برسه دیگه، اون یه جوهره دیگه، برای که غیر از اینم قرار نبوده باشه.
درست. من خیلی ممنونم این جوابی که فرمودید، گرچه خیلی میشه وارد جزئیات شد ولی حتما تو حوصله برنامه رادیویی نمیگنجه. سال بعدی من در ادامه همین فرمایش دیگه شما فرمودید، هدف قایی و نهایی طبیعت رو انتقال ژن دونستید. من میخوام بدونم